أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة.
شروع کنم دوستانی که عقبتر نشستم لطف کنن بیان جلو تا متمرکز تر بشین و برنامه رو با نظم بهتری آغاز کنیم. خیلی ممنون میشم که اگر این کار رو انجام بدید. الهی به نام تو برای تو بیاد الهی، تو آنی که نور تجلی بر دلهای دوستان تابان کردیم، چشمه های مهر بر سرهای ایشان روان کردی و آن را محل خود و صفا کردی. آن کس که تو را شنا جان را چه کند، فرزند و عیال و خانوان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اومدن از نام خداوند مهربان و ارائه و پیشکش زیباترین اسم خداوند، سلام خدمت شما میگم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام، باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این پیشکش. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران و امیدوارم که در این کارگاه که با عنوان کارگاه آموزشی رفع ابهامات ویژه ممیزین مالیاتی هست، امروز هم در خدمت شما باشیم و یک جلسه آموزشی بسیار خوب و پربار رو در خدمتتون باشیم. تقدیم تشکر میکنم از جناب آقای محمدی عزیز و بزرگوار قاری محترم قرآن که آغاز جلسه و این دوره آموزشی با سلامت ایشون آغاز شد و انشاءالله همیشه در پناه قرآن سلامت و معلوم باشد. اینکه این اتفاق رقم میخوره به همت قسمت آموزش اتاق هست و قطعا این اتفاق به نیکی و برای بار چندم داره اتفاق میفته و خب این نکته رو هم یادآوری کنیم که عزیزانمون در بخش آموزش به عنوان رتبه اول رو در بین قسمت های آموزش اتاقهای سراسر کشور رو بردن که باید این رو هم به نیکی بهش اشاره کرد. اما در آغاز برنامه میخوام دعوت کنم از جناب آقای مهندس تمیزاده عزیز و بزرگوار که در خدمتشون باشیم، ریاست محترم اتاق کرمان، که از کلام ارزشمندشون استفاده کنیم.
الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و احترام دارم خدمت میهمانان عزیز، همکاران مالیاتی سازمان مالیاتی کرمان، ممیزین، سرممیزین، مدیران امور، مدیران شهرستان ها و معاونین محترم مجلس دوستان. جای آقای زینتی بسیار خالی است، ایشون در مراسم سالگرد خیلی بزرگوارشون هستن. برای آموزش و حکران آموزش و حکران و شادی مورد مرمی که سلواتی خرد و خرد است. مجدداً هم تشکر می کنم از آقای دکتر حقیقت هم خوالشون و هم خیر مقدم هر بکنم خدمتشون و ما که خیلی نسبتشون ارادت داشتیم ارادت داشتیم شدیم یک نیت خیر خواهانه آدمانه تا مرسولانه با موضوعات برخورد کنیم. به شوخی هم با شما بکنیم، ما از تکلیف شما می ترسیم وقتی همسون جمع باشیم نیزی ها ستفاقی بیافتیم، ما قدرت پاسخگویی به یکی از شما نداریم در سازمان مالیات. ولی وقتی که هم جمع باشیم یادن چون میمانی اصلا بر ما رحم خواهید کرد، ما میمانه بازی خواهید کرد. اما شوخی میکنم، من خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما هستیم و خیلی ممنون که افتخار دادیم و لحظاتی از کار روزانتون رو به امر مهم آموزش و تلاش برای رفع ابهامات اختصاص دادیم. امیدوارم اولین و برای بعضی هم اولین دیدارشون با اتاق خط آخرینش نباشه، اینجا خانه خودتون ما هم مسافران یک کشتی با هم هستیم که شما مالیات بدیم و ما چی مالیات بدیم برای این کشور زندگی میکنیم و کشور مال ما و فرزندان و نواهان هستش که باید کشتیم. لازم میدونم در جمع شما از همکاران خودم تشکر کنم، گرسه معمول نیستش که ما از هم خودمون تشکر کنیم. ملازم میده از خانم یادش و خانم امیرزاده اون در واسدهش خیلی تلاش میکنن که کلاس های آموزشی به طور قریب و منظم برگزار میشه و هر روز بر آمده اطلاعات همکارانمون یا همکاران اقتصادی و اگر هم شما افتخار بدین و بفرم سخایی که ما جیزبانی باشی در حضرت آمدسی ما افتخار میپذیرین و هر آموزشی که نیاز داشت باشی و خود تو تشکیز بدین در جهت بهبود امور و کمال محشوازی همه این مهندان و بنده یک و دو بسید و خود خود شما بندیده با افتخار در خدمتون هستید. این مقدار صحبت کنیم که در هر حال بیشتر با هم نیات همدیگر مطلع بشیم. ما هیچ وقت از هیچ نوع اقدام غیر قانونی حمایت نمی کنیم. مالیات حق واسه گرفته بشه، مالیات ستانی و اداره امور کشورها بر اساس هزینه مالیات نشانه توسعه یافتگی کشور است و اگر کشوری بتونه از مالیات توسعه را بکنه منابعش رو توسعه بکنه این کشور کشور توسعه یافته و کشورهایی که منابع خودآوری رو خرج میکنن کشور رو جاری کشور را بکنن و کشورهای فرا هستن. بنابراین مالیات باید که ارزه بشه اما مسلم است و مورد تاکید ماست مالیات حقه و هیچ کس هم در اعتبار پرداخت مالیات حق هیچ مقاومتی نداره. ما به عنوان سازمان خصوصی و تشکل بخش خصوصی هیچ وقت حمایت نمیکنیم. بنابراین آنچه که بحث ما در جریان رسیدگی مالیاتی حق قانون که اخر عمل شود شرگی نداریم و مطمئن هستیم شما هم خدمان متوجه و مردم مشاهده هستید و هیچ وقت خودتون رو به مردم کسمانتون بدید که مردم اعتماد کنید و مردم اخوانان هم مردم اعتماد. ما اگر تأکید رو بر این است مالیات هرچی گرفته بشه متأسفانه در یابی هایی که اصطلاحی که استفاده می کنیم بحث مالیات رو ممکنه در حال مالیات پولی با کسی ببینیم بشتر سخت باید بودن مالیات در نجمعی دیمه و بانک از اساسی ترین در حضرها های بارون اصطلاحی ما تلاش بکنیم این بودن شاخص داده میشه با دو مستان مالیات جای دو مستان ما خوب نیست. این معنیش این است استفاد از سرگاه زمین نمیشه. هرچی که اقتصاد مستان بزرگتر شود 30% و 20% مالیاتش بزرگتر میشه. از همه چیز ما از این شکر که میگذاشی شما در اون داریم باید تلاش کنید که یکی اقتصاد مستان بزرگتر شد که اقتصاد مستان بزرگ نیست. سهم استان کرمان در بیجانه کشور نهدی به 4% بسیار پرمان همه جا شنیدید معادل بزرگ کشاورزی هند ایران شنیدید بودید گردشگری های بزرگ اما همه اینها جمع شده با این یکی انسانی عظیم موقعیت های مقامات بالا در کشور این هم توزه دوات موسیقی باشد کل به سهم نسان کلمان از این روی کشور چارده. پس اگر یک روزی این من $1,000,000,000 میشه $1,000,000,000 من یک روزی به 8% به راحتی میرسد 20% آن میشه بیش از $100,000,000,000 کردم همه ما در تلاش 20,000,000,000 سهم نسان در بنابراین این که از راه های جذب سرمایه گذاره از راه های جذب سرمایه و فرد خوب و آدار بخواست من خواهش میکنم شما برای اکنومیز بینید که وظیفتون خوب انجام میدین بر فرد مناسب که خطن در شن و منزل خودتون هست این سرمایه گذاره جذب کنید. ما فرار سرمایه نوستان کرده یک سالی در دوستان گذاشته فرار از کرمان $100,000,000,000 این سنگین همه تفسره ویژه‌ای که حالا مثلا آقای سلطان نژاد تلاش می‌کنند درد کنند در تمام بسیار پایهزار میلیارد تومن حقوق دولتی که برمیگرده تا 30 میلیارد تومن بنابرای باقی داد میشه بخوان محدودیه $100,000,000,000 از دوستان قرار سرمایه باشه مثلا $50,000,000,000 سود و حقوق دولتی و مالیات هست که خارج میشه استان در سرمایه‌گذاری مشکل خواهشن بردان کرمانی های متحد و مسئول باید تلاش کنید آینده استان رو برای زنان بسازید و همه با هم یک کشتی از این سما باید این بده ها و سان باید جنگیز ها بسید و از این باید بگیر از این بازم ممنونم که افتخار دادید خیلی خوشحالم خدمت شما هستم دستون درد نکنه و از باید سالی 30,000,000,000 تومان از استان سالی ما تنجیه داریم در خانه بگیریم به فرس تهران تنجیه جاری کشور دستون درد نکنه هر جمع آزده رو بینم در بگیریم ممنون سه
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از کلام ارزشمند جناب آقای مهندس طبیب‌زاده بزرگوار ریاست محترم در اتاق کرمان که از کلام ارزشمندشون استفاده کرده و قطعا هر کسی که بتونه تاثیرگذار باشه در نام کرمان و نام این بوتی‌های عزیز و درخشان رو هرچه بیشتر بالاتر ببره میتونه یک انسانی باشه که اثر انگشتی از خودش به یادگار بذاره. قطعا همه ما اثر انگشت متفاوتی داریم و کارهایی که انجام میدیم میتونیم از خودمون نام نیک و اثر انگشت نیک و متفاوتی به یادگار بذاریم. گاهی یک انسان با یک کار بزرگی با یک یادگاری خیلی خوب و گاهی هم با بهبود وضعیت اجتماعی که اتاق کرمان قطعا این یکی از اهداف خیلی مهم هست که داره بهش میپردازه و تشکر میکنیم هم از جناب آقای مهندس طبیب‌زاده و هم از دوستان عزیزمون در اتاق کرمان که انشاءالله این اتفاق و بهترین شکل خواهد افتاد. در این قسمت از برنامه میخوام با کمال افتخار دعوت کنم از جناب آقای مهندس جوالبازی بزرگوار عضو هیئت رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان که از کلام ارزشمندشون استفاده کنم.
به موجب قانون چند تا وظیفه داریم. خود قانون تشکیل اتاق بازرگانیه، یکی قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار شاید خیلی از دوستان خیلی وقتا گونی باشه پروسه اتاق بازرگانی چرا اینقدر جلسه میذاره، چرا اینقدر مسئول پیگیری میکنه و کارش. اولین موضوعی که توی قانون اتاق بازرگانی هسته این که ما به عنوان یه تشکل که قانونمون یکی از مسائل رشد یعنی کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور رشد توسعه اقتصادی هم جور با سرمایه گذاری و تولید و حالا تولید که میگیم از تولید کارخونه‌ای از تا تولید خدمات اتفاق نمیفته. این شاید شابه که اصلی تشکیل اتاق بازرگانی شاید کمک کنه به توسعه و رشد اقتصادی قانون بهبود فضای کسب و کارم که اومد در حقیقت تصویب شده و بخشی که اجرایی شده یکی از وظایف اصلی ما رو مال پایش محیط کسب و کار گذاشته. یعنی قبلا مرکز پژوهش‌های مجلسی کار میکرد، حتی من اصلاحی میکنم بعضی از دوستان جلسه تربیه بودن، بعضی از صحبت من تکراریه، من اصلاحی میکنم برای از دوستان جدید ما رو مسئول پایش فضای کسب و کار کرده به جای مرکز در حقیقت شورای مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای گفتگو. یعنی اصلا قانونگذار به معنی که خلاصه صدای بخش خصوصی باید بشنوه و شورای گفتگو ایجاد کرد که هم در مرکز هست که اونجا وزاره اقتصادی هستن، نمایندگان مجلس هستن و اتاق بازرگانی دبیرش داره، متناظر شدن در بستانه که خب شما حتما میدید که بتونه این گفتمان بین بخش خصوصی و دولت باشه و این اصطلاحاً مشکل مسائل مطرح بشه. چون بس مالیاتی هست و در حقیقت اینجا مجموعه ممیزین مالیاتی که با فعالین اقتصادی سرکار دارن و رسیدگی میکنن، قطعاً بخشش هم ممکن نارضایتی پیش بیاد و ما مشکل داشته باشیم و از اون بارم در مورد دوستانی مثلا بودید من یه آمار خدمتون میدم که حالا با همدیه یه نتیجه برسیم که یه کاری بکنیم که این استان کرمان که این وضعیت داره، در حال ما به عنوان پولدارترین یکی از پولدارترین استان کشور که معدن داریم، مس داریم، نمیدونم کشاورزی چهارفصل داریم، جزء فقیرترین استان‌ها هستیم و سرمایه‌گذاری اون شکل نمی‌گیره، به خصوص منطقه محروم جنوب. واقعا بیام نگاه کنیم دیگه، شما استان کرمان رو با همین امکانات مقایسه کنید با استان مثل شیراز که بخشی شاید برمیگرده به همین عدم مطالبه‌گری، یا اینکه ما در حوادث اینجا مادیات می‌گیریم، حقوق عوارض معدن می‌گیریم، فلان می‌گیریم، همه رو هم پرداخت می‌کنیم به خزانه برای نقش شرط توسعه استان رو بیان ببینیم دیگه. این همینجوری که بچهای ما زندگی می‌کنن، نسل‌های بعدی هم زندگی می‌کنن استان کرمان. اما این آمار ببینید، من پایش فضای کسب و کار رو بیام خدمتتون بگم، 10 تا شاخص این پایش فضای کسب و کار داره. شاخص‌های اصلی که اینا از بانک جهانی گرفته شده، معمولاً ما نمی‌دونیم چه جایی خلق بکنیم. توی 3-4 تای اصلی که حالا جهت استحضار شما غیر قابل پیش بینی بود، قیمت مواد اولیه بوده، دشواری تامین مالی از بانک‌ها بوده، رویه ناعادلانه مالیاتی و دریافت مالیات بوده، یعنی یا سوم یا چهارم بوده. بهار 1401 تا تابستان 1401 6 دوره این پایه شده، در 2 دوره نبوده، یعنی تابستان جز آیتمایی که سوال میکردن از موان نبود. حداقل من با یه کار اقتصادی میتونم بفهمم چه تابستان نبوده، چون خلاصه رسیدگی سال قبل تا تیر ماه تموم شده بوده، بعدش هم دارن اظهار ها میدن میگن معمولا تابستان گرفتار نبوده، ولی تو بهار بوده، توی تابستان بوده، توی پاییز هم بوده. ما خودمون فکر میکنیم توی این بحث در مالیات که ناراضی هستیم شاید 3 تا موضوع اساسی باشه. حالا حتما دوستان کمک کنن توی اون پرسش پاسخ یا توضیح به تحقیقت میدم، اگه جای حرفان ایراد داره خب اصلاح کنم، من دارم برداشت خودم میدم. یکیش ماده 97 قانون مالیات هایی، خلاصه ماده 97 قانون مالیات ها سال 95 که تصویب شد، 2 سال فرصت داد باید مالیات بر مبنای ریسک اجرا بشه. این قانون کماکان تا این لحظه از نظر ما 5% اجرا نشده، در من کاری مشاغل ندارم که حالا به توافقاتی میکنم، ما داریم صحبت کنم بخش در حقیقت تارین عمومی هستم و اصلاحی دارم که اظهارنامه مالیاتی رسمی دارم. سال 2014 اگه رسیدگی شدش، من میتونم بیدار بگم فقط شاید شکلده زیانده هم چک نگرد، شکلده کوچیک هم که 2 میلیارد تومان داشتن اینا رسیدگی کرد. رسیدگی که شما بر اساس آماری که ما محاسبه کردیم شاید در روز باید تا همین کرمان 300 تا رسیدگی انجام بشه تا پرونده‌های حقوقی جمع بشه. 300 تا رسیدگی رو یک سال یه شرکت رو بخواد انجام بده، خلاصه یک سال کلی سهل حسابداری به روینا واقعا چقدر زمان می‌خواد؟ به نظر من یه ممیز، حالا من یه حسابی هم یاد گرفتم، حداقل یه اون می‌خواد وقت رسیدگی کنه، ولی میاد خلاصه میگه تا روز 22 تیر ما می‌خوام رسیدگی کنم، حالا این قرارداد شده آقا این شده نه. خب طبیعتاً ممیز وظیفه داره، میره سراغ 4 تا هزینه اینا رو می‌زنه، یه بار تشخیص داده می‌کنه، حالا شما ببینید دفاع کنید یا توافق کنید نکنید، یعنی تکلیف میشه. اگه این ماده 97 اجرا شد، آقای ملکی، آقای راتبر، آقای احمدی، قطعاً شما 5% رسیدگی می‌کردید، 95% قبول می‌کردید، نه به این مفهوم که 95% فرار کنم. خلاصه این همه سیستم هایی که ما چیدیم و تی پی ام اس و نمیدونم گزارش ما تا 69 و اینا گزارش رو و هر چیز شما کلی سامانه جای مختلف نگیرید، اینا مقایسه میکنید، اگر اینا اختلاف داشته باشه خود این سراغ طرف میاد تو فروش سوده مثلا 20 میلیارد تومان 10 تومان رفته جواب اینو بنا همین. ما یک سیستم به حساب خودمون پیشرفته گذاشتیم، ولی سیستم سنتی بود که به رسیدگی کنیم مواعظ رو در کنیم حل. این اشکال دولت، اشکال سازمان مالیاتیه. ما هفته قبل با آقای دکتر عیرت و آقای دکتر رستم‌پور رو و آقای برزگری ریاست داشتیم، یعنی میزگرد داشتیم اونجا. من هم مدرک هم خوب قبول کردم. آقای رستم‌پور، حالا من توی این تیبون میگم برای که سخت بشه بعدا بتونیم چک بکنیم، گفتن که ما برای رسیدگی 1401 جناب خواجویی 35% اظهارنامه رو قبول میکنیم. من امیدوارم شما به عنوان مسئول مالی استان کرمان تا کی نمیرم وقت رسیدگی، تا 31 تیر 1403 وقت داریم. روز 1 مرداد این آمار منتشر به شفافیت کمک کنید که آقا بله ما در بخش حقوقی 35% یا 30% رسیدگی نکردیم. این خیلی کمک میکنه، یعنی داریم به طرف مثبت میریم. سال بعد 50%. اما اگر نشه 30% یعنی این که این ببخشید اینا در حد ادعا میمونه. موضوع دومش اینه، برمیگرد به خود ما، یعنی ما بنگاه کوچیک متوسطمون در این اینکه درآمدشون زیاد نیست، یا مدیر بنگاه خیلی مسائل مالیش چیز نداره، اعتباد نداره، فکر میکنه که باید فقط کار فنی بکنه، اظهارنامه غلط میده، گزارش رد نمیکنه، یه سری ایرادات قانونی پیدا میکنه که دست ممیز برسد مجبور مالیات میکشه. اینو ما به عنوان بازرگانی شما به ما کمک کنید، داریم پیگیری کردیم، یعنی ما این هیئت رئیسه رو شما مصوب کرده، آقای منصوری‌زاده تصویب کردن، یک مرکز آموزش به معنی کاربردی اینا نرسید، نه یه مکانش واقعا بیام حسابدار حرفه‌ای تربیت کنیم. کلاس دانش تو فهمونم یا دانش آزاد 60 تا 100 تا 200 تا 300 تا حسابدار نمی‌بینم که اینا وقتی تو شرکت رو بهشون اظهارنامه میگی با اظهارنامه دادگستری اشتباه میگیرن. نمیدونم خدمت شما اصلا بده کار بستانکار درست نمیفهم. ما بنایمون این است که آموزش بدیم. قطعا شما فکر نمی کنم مشکل آموزش یعنی بخواهید بیان در جای آموزش منعی داشته باشید. امیدوارم که از ذاتر شما استفاده کنیم توی این دانشگاه حداقل این بخشی که بساطا مایز برمیگرد آموزش بدیم. حسابدارایی که بیان، یه حسابدار در یه کشور اروپایی با 200 یورو ماهیانه یعنی میشه 10 میلیون تومان 100 تا شرکت خدمات میده، اصلا سازمانی اجازه نمیده من اونجا برم. میگه آ شما بریم حسابدار بگیرید، اگر که مورد تایید من هست مدارک به اون بده، اون خودش با من طرفه تلفن برای ما مهم بزنه. ما اینجا همون اگه بخوام در از 3 ساعت بگیرید سازمان مالیاتی یه کارت هم بکشید، اندازه شما نصف شما کارت باید بکشید، یعنی حضور دارید. آقا تو خدا این کار شما یه روز پشت درهای زنبور برید در موضوع فکر میکنم که ایشون از صبح که میاد تا ساعت 2 میره آدم نمیاد. یه روز یکی از دوستان که آقا چطوری مدیریت کنید؟ گفتم پشت میز پشت در اقشرومه اون مدیریت درسته. نه اینکه آیت نفر مقصر بهمون، بهترین مدیر مالیاتی در این دوران یکی از بهترین مدیرانه. مثلا این سیستم ناقصه که همش دادن اونجا دروازه که آنها کن رفتم این مشکل دارم. این مسئله دوم است. مسئله سوم واقعا برمیگرده به خود شما دوستان. در واقع من خودم 35 سال فعال اقتصادی ام، نه یه تل اختلاف رفتم نه 200 همونجوری مالیات رفته، ولی واقعیت رسه که از ظرفیت قانونی استفاده کنید. خلاصه 208 معلمش توافق کرد کم کرد من. بدتر از اون خلاصه تورم 45% شده. شما میخواید نماینده دولت در واقع حق دولت بگیرید. امروز اگر 50 میتونم مالیات بگیرید، توافق کنید و پول بگیرید، اما طرف هیئت بدوی نرو، تجدید نظر نرو، 251 نره، این حداقل فرآیند 3 ساله. 50 میتونه امروز شما بگیرید تا 3 سال دیگه چقدر فرآیند این شده 15 میلیون تومان. بعدش هم جرمش که میبخشید. یعنی اگه طرف بره همین 5 تومن سپرده تو بانک بکنه، 3 سال بعد سالی 10 تومن 30 تومن سود خوره، 15 تومن میاد به شما میگه. این خیلی به نظر من مسئله مهمی است. واقعیت وضعیت طوری خوب نیست. من دارم در دلا میگم برای اینکه شما یک بخش اصلی هستید. ما آید مانسنگزاد فرمودن مسئله بانک داریم، تامین اجتماعی و مالیاتارمون بحثای سرون. این که شما در جای خیلی مهمی هستید. تولید اوضاع خیلی خوبی نداره. امروز مشکلات ما تحریم هستیم، مواد اولیه میخوام وارد بکنیم، حداقل 20% هزینه مبادله ما نسبت به رقیبمون بیشتره. یعنی باید بریم اون میتونه بره کالا رو انتخاب کنه بخره، ما باید بریم بعضی ها خاص پول بدیم با 20% گرونتر به مکافات کالا بریم. الان توی همین پایش هم اولین آیتمش دشواری تامین مواد اولیه است، هم در داخل هم در خارج. در داخل هم که اونجایی دست دولت هست در بورس عرضه میکنه بونگای کوچی مشکل دارن، پس ما مواردمون سخت. دوم صادراتمون الان تو بحث ارز خود دوستان میبینن دیگه. خلاصه ما اگه ارز برنگرداریم، یعنی ما 50 تومن بعد دلار بخریم تو کشور مواد اولیه بخریم بعد بریم بعد صادر کنیم بعد 41 تومن برگردیم، هیچ کدوم از شما واقعا حاضر نیست توی بونگای کارو بکنید؟ الان ما مجبوریم کارو بکنیم، بعد خود شما هم اگه اون تعهد ارزی نکرده باشیم برامون مالیات میکنید و همین سادگی. همینه که شما نگاه میکنید میگن کارت یه بار مصرف، کارت یه بار مصرف وجود نداره. صادر کننده واقعی کار نمیکنه. طرف میاد یه کارت میگیره، یک سال کار میکنه، بعدش هم تموم میشه، بهش کارتش تمدید نمیکنه. پولم برنمیگرده. حالا بودو هم دنبالش. به همین دلیل صادر کننده واقعی میرن کنار یا همین اتفاقی اخیراً افتاده توی بحث تسری کلاهبرداری شده، بخشش به همین سیاست قرارداد بانک مرکزی برمیگرده. توی اقتصاد ناشفاف هم کلاهبرداری پیش میاد، هم خیلی مسائل در حقیقت نیروی کار شما میگن استان کرمان ببینید چقدر نیروی کار از زیاد کار بکنه، اون حقوق دعمه میکنه ما نمیتونیم بیشتر میره اصلاف کنه اینا، اصلا نیروی کار نیروی کار ماهر پیدا نمیشه. یعنی امروز بنگاه تولیدی عین شرط جنگی دارن کار میکنه. به هر میزان شما واقعا یا آمار از سازمان تامین اجتماعی خودتون بگیرید ببینید سالیانه رشد نیروی کار بیشتر شده. خلاصه بچهای من شما فردا سر کار میخوام برن، میخوام برن سر کار، همه شما بچهای شما وارد کار میگیرن. این تولید اگه زمینگیر بشه با این داستان استان ضرر میکنه و کشورم ضرر میکنه. اینجا رو واقعا از این دیدم ببینید شرایط شرایط سوئیس نیست، آلمان نیست، چین فرانسه، یک شرایط بسیار شکننده برای تولید که اگر شما کمک نکنید شرایط بدتر میشه. من حرف آخرمو بزنم و استادی کنم وقتم نگیرم. من تقاضا این است که واقعا ما از هیچ فعال که نه، از هیچ آدم غیر شفافی دفاع نمی‌کنیم، از هیچ گونه‌ای غیر شفافی دفاع نمی‌کنیم. اعتقاد داریم باید اصرار بدم، ولی شفافیت معنیش صفر و یکی نیست، یه چیز نسبیه. باید شما نگاه کنید که خلاصه این گونه‌ها گرافش سال به سال مثبت‌تره، داره با شما همکاری بیشتری می‌کنه نمی‌کنه. ما تازه تو مسیر مالیاتی ما که نمی‌تونیم اینجا تا زودن مردم میگن اروپا 19% ما بر شفافیت میگه. آقا اروپا اولا سیستم مالی شفافه، 100 سال این کارو کرده، ما تازه شروع کردیم. خب تو این شروع کردن که همیشه به دوش ما نباید بشه، اونم باید قبول بکنه. اینی که واقعا در هر حال الان خیلی امید به این که ما هیبر مراجعه کنیم به وزیر و وکیل نداشته باشیم. هر که معاهز عزیز اون پایین هسته میتونه یه نفر از تولید حمایت کنه. یعنی واقعا مسئولیت به نظر من یه ممیز در حقیقت حالا من نگم ساله، یه ممیزه که اولی آیتمی که باش برخورد میکنه از یه رئیس اداره بیشتره، برای اینکه ایشون داره فرآیند بررسی میکنه، ایشون اونجا یه مبنایی میذاره که بعداً میتونه خوب باشه میتونه نه مبادر بکشه تا شورای عالی مالیات. من دیگه مصدق نمیشم، اصلاحی میکنم، امیدوارم که در حال ما به یه نقطه برسیم که سال آینده اینجا هستیم بگیم تولید رشد کرده، سرمایه گذاری بیشتر شده، اشتغال بیشتر شده. ممنون، متشکرم.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای مهندس جوادارسی محترم و انشاءالله که این اتفاقات به بهترین شکل رقم بخوره. و تشکر ویژه کنم از حضور شما عزیزان که در این کارگاه آموزشی شرکت کردیم و میتونیم شما رو به سال شمع روشنی ببینیم که انشاءالله هزاران شمع دیگر رو روشن خواهند کرد و نام این بوته قشنگ رو هر روز بر بلندای این جغرافیای زیبا پر آوازه تر خواهند کرد. میخوام در این قسمت از برنامه با کمال افتخار دعوت کنم از جناب آقای ملکی بزرگوار، معاون محترم حسابشوی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان که در خدمتشون باشیم و از بیانات ارزشمندشون استفاده کنیم.
سلام علیکم. سلام کردش جوابی نه. یه دفعه سلام. سلام علیکم. سلام. ما بوده. ادعاد هم برای که بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی مصادره نمیشم، فقط به جهت اینکه عرض تشکری داشته باشم از اتاق و ارکان اتاقارا، کمیته آموزش، کمیته مالیات و بیمه و از کمیته مختلفی که داشته خدمت شما عرض کنم و اماماتی که جناب آقای جوادبازی فرمودن برای خود سازمانیتی هم هنوز برقراره. ایشالا با قانون پایان فروشگاهی و سامانه مالیان که راه اندازی شد شاید 60-70% در دقیقای شما هم از برطرف بشه. و تشکر کنم از همکارامو که از نقاط دور و نزدیک تشریف آوردن خب یه حدیثی از پیغمبر بزرگ اسلام خدمت رو عرض میکنم، حتی فارسی چون یه معربی خیلی بلد نیستم، میگه دانش گنجینه است و کلید آنها پرسش است. پس رحمت خدا بر شما بپرسید که بر اثر آن چهار نفر پاداش بیامد: یکی پرسنده، دو گوینده، سه شنونده و نفر چهارم دوستدار. پس خواهش این داریم که تو کارگاه که تشریف آوردید ما تشکر داشتیم از جناب آقای دکتر حیرت که صبورانه پرسش های همکاران ما که تو این کارگاه حضور دارن خواسته امیدن و خواهشی دارم یه درخواست دیگه دارم، اگر امکانش باشه اون فایلی که تو جلسه قبل برای دوستان و تو حیات ها احترام مولدی نمادی ها معنی بود و بسته ارائه دادید، بعضی هاش مالیاتی بود، چون همکار ما تو زمان رسیدی اگر مرد نظر قرار بدن شاید خیلی موانعی که مشکلاتی که الان تو حیات ها باش برخورد دارشان آقای دکتر کمتر بشه، اونا را اول به صورت خلاصه بار یه مرور داشته باشید، بعد به رو بحث اصلی که شما در خدمت شما هستید. من دیگه صحبتی ندارم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای ملکی بزرگوار که از کلام ارزشمندشون استفاده کردیم، اما دیگه کم کم باید بریم به بخش اصلی این کارگاه آموزشی. و قبل از اون یک بار دیگه تشکر کنم از قسمت آموزش اتاق بازرگانی که این کارگاه رو رقم زدن تا انشاءالله ظرفیت وجودی ما در این مسیر بیشتر بشه و بتونیم کارهای بزرگتری رو رقم بزنیم و انشاءالله با همت شما عزیزان به همراه اتاق بازرگانی نام کرمان در خور شأنش در جای جای این پهنه خاکی انشاءالله پر آوازه بشه و این کارگاه رو به قول ما موجیا مثل یک دوربین ببینید که روی نکات مهمش تمرکز کنیم و لحظات خوبش رو ثبت کنیم برای ارائه در مسیر را و کاستی های مسیر رو انشاءالله جبران کنیم و اشکالات رو کات کنیم. و این اتفاق رقم نمیخوره جز با حضور اساتید عزیز و بزرگوار که الان قراره در خدمت شما باشیم و خیلی مقدم عرض میکنم که به پهنه کریمان تشریف آوردم و با کمال افتخار میخوام دعوت کنم از جناب آقای دکتر حقیقت معاون محترم مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین سرکار خانم میرکمانداری وکیل مالیاتی و نماینده بند 3 در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شمال تهران که از آموزششون بهره بگیریم و خواهش میکنم که با دستان قشنگتون به استقبال استادان محترم
عرض سلام دارم و عرض احترام خدمت همکاران عزیز، خوشحالم در خدمت شما افتخاری دارم و انشاءالله که مباحثی که مطرح میشه و سوالاتی که مطرح بشه بتونه ابهام دوستان رو برطرف کنه. البته قبل از جلسه ای که دوستان اصرار داشت که همین پرسنل آمدن، نمیدونم چه هدفی داشته باشه اینجا چه بکنه، چون اصرار داشت اداره الان خالیه یا اینجا کسی هست یا اونجا در واقع آره دنبال یا احتمالاً همه رو اینجا دیده گفته بهترین فرصت ده. در هر صورت انشالله که موفق معید باشید. من زمان رو از دست ندم ولی واقعاً لازمه که از اتاق بازرگانی تشکر کنم به خاطر زحماتی که میکشن و یار در واقع همیشگی سیستم مالیاتی. ما خیلی از جاها از اتاق بازرگانی کمک میگیریم و این یه قوت قلبیست برای ما. انشالله که خداوند تمامی دوستان سلامتی بده و از آقای مهندس سعیدزاده، آقای مهندس شبالوالیزی، آقای سلمانی و دوستان دیگر تشکر رو کردنیم. به این سوال مباحث من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم چند تا نکته کوتاه عرض کنم. یک، مباحثی که داره مطرح میشه مباحثی است که در سیستم مالیاتی من اسم ارائه هم گذاشتم رسیدگی نوین مالیاتی، چون مباحثی است که الان در هیئت‌ها در ادارات مالیاتی داره رخ میده. یک. دو، مباحثی که داره مطرح میشه الزاماً با نظر شخصی من یکی نیست، شاید یک جایی نظر شخصی خلاف این موارد باشه. من بیان یافته رو دارم میگم، یعنی آنچه که رخ میده رو دارم خدمت دوستان عرض میکنم. این دو. سه، مباحثی که گفته میشه، من مدرس در واقع استاندارده حسابداری توی سازمان حسابرسی هم، من به پرسنل سازمان حسابرسی استاندارده حسابداری درس میدم، من عضو کمیته تدوین استاندارده حسابداری بخش عمومی کمیته وزارت دارایی بودم، من کارشناس رسمی، من حسابدار رسمی، اینو دارم عرض میکنم که از بابت مسائلی که در استاندارد دارم عرض میکنم یه موقعی سوء تفاهم پیش میاد. از اون طرف از کمک ممیزی شروع کردم، از سال 83 کمک ممیزی، ممیزی، سرممیزی تا نماینده هیئت رو که الان هم که معاون مرکز دادرسی هم، یعنی درد دوستان رو میدانم. اگر مطلبی دارم میگم، مدرس قوانین مالیاتی، مدرس ضمن خدمت توی سیستم مالیاتی هم هستم. اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه مباحثی که داره مطرح میشه تلفیقی از استانداردها و قوانین مالیاتی است. من هر دو جنبه رو در نظر میگیرم، خدمت دوستان عرض میکنم، ابهامی، سوالی، نکته‌ای بود پاسخ خواهم. اولین موضوعی که در موردش میخوایم صحبت کنیم، ما یه دوره آموزشی داشتیم توی تیرما توی اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی. نکته‌ای که وجود داره، مباحث رسیدگی داره به سمت سوی میره که من همیشه خدمت دوستان همکاران عرض میکنم دیگه از صورت سود و زیان مالیاتی در نمیاد. یعنی تو صورت سود و زیان فروش و بهای تمام شده و هزینه ها اقلامی است که در سمت مقابل در خلاصه معاملات فصلی داره اعلام میشه. سیستم مالیاتی رویکرد نوینش مبتنی بر ترازنامه یا صورت وضعیت مالی است. ما درآمدهای کتمان شده رو، درآمدهای ثبت نشده رو در صورت وضعیت مالی آثارش رو میتونیم ببینیم. اصطلاحا میگن صورت سود و زیان شاید دروغ بگه ولی آثارش در صورت وضعیت مالی یا ترازنامه وجود داره. تو رسیدگیامون ما ترازنامه رو اصلاً توی اعداد صورت‌های مالی خیلی مورد توجه قرار نمیدادیم. زمانی که ما رسیدگی میکردیم در دوره ما ملاک رسیدگی صورت سود و زیان بود، اما الان رویکرد عوض شده، ملاک ترازنامه یا صورت وضعیت مالیه. اولین نکته که نسبت بهش غافل هستیم بحث حساب‌های پرداختنی است. چطور ما مانده حساب‌های پرداختنی 15 سال، 16 سال، گاه 20 سال قبل داریم؟ چطور یک بدهی در دفاتر پرداخت نشده باقی میماند؟ این اصلا با روال فعالیت ها، با روال رسیدگی ها، با روال جامعه اقتصادی ما همخوانی نداره. شما به برادر خودت بدهی داری، برادر خودت یک ماه بعد میاد جلوی در میگه طلب من کو. چطور در مقابل بدهی های شرکت ها که مربوط به مثلا 12 سال قبله هیچ واکنشی نشون نمیدید و هیچ رسیدگی و عمل نمیارید؟ حساب های پرداختنی انباشت درآمد های ثبت نشده است. شما به جای اینکه درآمد رو بستانکار کنید، وقتی بدهی رو بستانکار میکنید، انباشت این باقی میماند. این درآمدی است که تو صورت وضعیت مالی متورم شده. یکی از رسیدگی های نوین مالیاتی رسیدگی به بدهی است. تو اداره مدیان بزرگ یکی از دوستان به من زنگ زد گفتش که آقا این ممیز مدیان بزرگ از من تجزیه سنی حساب پرداختنی میخواد. تجزیه سنی مگه برای حساب دریافتنی نیست؟ پرداختنی برای چی؟ برای بدهی کسی تجزیه سنی نمیخواد. بدهی و تجزیه سنی کرده سرمایه مدیان بزرگ. معمولا این رسیدگی ها در تهران شروع میشه، در کل کشور پخش میشه، ولی الان مواردی داریم از شهرستان شروع میشه به تهران میرسه. توی رسیدگی های اداره مالیاتی بدهی که مال مثلا 8 سال قبل و پرداخت نشده، به خصوص بدهی ارزی، اون کدوم خارجیه که 10 سال 12 سال دنبال طلبش نیامده؟ من یه رسیدگی داشتم انجام میدادم، طرف از سال 88 بدهی ارزی داشت. از سال 88 اون کدوم فرده که 12 سال در 1400 داشتیم رسیدگی میکردیم دنبال طلبش نیامده؟ چرا هیچ اظهار نظری در مورد مانده حساب‌های پرداختنی تو گزارشتون انجام نمیدید؟ این مانده های انباشت شده نشانه های بدیست. توی بحث فرار مالیاتی نهادهای نظارتی ورود کردن، اگر شما اظهار نظر نمی کنید نهادهای نظارتی در مورد این موضوع ورود کردن. چطور در مورد بدهی 12 سال 15 سال گذشته شما هیچ اظهار نظر نمی کنید؟ آقا این اصالت داره این بدهی؟ این واقعیه؟ واقعی نیست. در مورد بدهی ها مباحثی که وجود داره مباحث خطرناکیست. درآمد اتفاقی یکیشه، تعهدی دارید، طرف مقابل قید طلبشو زده، این ماهیتا میتواند نه الزامن درآمد اتفاقی باشد. یا نمونه دیگه، بدهی پرداخت نشده نشان دهنده سوری بودن یا غیر واقعی بودن معاملاته. غیر واقعی بودن معاملات، معامله اگر واقعی بود، اگر خرید واقعی بود، اگر هزینه واقعی بود، بدهیش پرداخت میشد. طرف سبز داده هزینه بده کار، بدهی بستان کار. چون هزینه فیک بوده یا اصطلاح تئوریک بگیم غیر واقعی بوده، بدهیش پرداخت نشده، شما هزینهشو پذیرفتید در اون سالها. این اثرش در سال جاری مانده، تا سال جاری مانده. توی رسیدگی ها نسبت مانده حسابای پرداختنی و بدهی های سنواتی ورود کنید. بعضی از شرکت ها جالبه، صورت سود و زیانشون رو نگاه میکنید، درآمد مثلا کلا 100 میلیون، بدهی داره از سنوات قبل مثلا 100 میلیارد. خب این متورم بودنه نشانه بدیست، هیچ اظهار نظری نمیشه. دومی آیتم بدهی های ارزیه. من اون روز توی مهدیان بزرگ عرض کردم خدمت همکارم، ما بدهی های قبل 97 دیگه نداریم، بدهی ارزی نداریم. طرف آمده میگه من بدهی سال 96 دارم، چرا از من قبول نمی کنید زیان تفصیل ارزشو؟ سال 96 بدهی ارزی رو با دلار 3300 تومانی ثبت کرده، الان که دلار رسمی 40 تومنه، رو هر دلاری 37000 36000 تومان زیان تفصیل ارزشو میده. ممید مالیاتی هم یا میپذیره یا نمیپذیره، میاد هیئت میگه چرا زیان تاثیر ارز منو نمیپذیری؟ زیان تاثیر ارز مال چیه؟ مال بدهی ارزی. بدهی ارزی مال کیه؟ قبل 97. اینو من ارز نمیکنم، این دست عمل رفع تعهد ارزیه. ما در بانک مرکزی این دستورالعملی که صادر شده ما مکلفیم رعایت کنیم. بدهی های ارزی قبل سال 97 باید برن گواهی بگیرن، تاییدیه بگیرن از سازمان توسعه تجارت، از بانک مرکزی که این بدهی اصالت داره. خروج ارز از کشور امکان پذیر نیست مگر با مجوز بانک مرکزی. بانک مرکزی یا بدهی مال چه سالیه؟ مال سال 95. بیا من مدارک بدهی تو بده به من تایید بکنم، به تو ارز میدم پرداخت کنی. این اگر اصالت داشت بانک مرکزی تایید میکرد پرداخت میشد. طرف میگه خیلی حرفا رو ما میشنویم، طرف میگه که بدهی ارزی دارم تحریمی نمیتونیم بدیم. تو دست عمل رفع تعهد بانک مرکزی گفته آقا بیا من تاییدیه میدم، از ارز کشور بهت میدم که بری پرداخت کنی. منتها اصالت بدهی رو بانک مرکزی میگه من باید تایید بکنم. رفتی بانک مرکزی؟ نه نرفتم. خب مشکل من که نیستیم، من نمیخوام بگم به فعال اقتصادی فشار بیاریم، ولی تو رسیدگی ها برای شما این دردسر زیان تاثیر ارز قبل سال 97 میپذیری، بابت بدهی قبل 97 تاییدیه بانک مرکزی باید داشته باشه. به چه عنوان قبول میکنی زیانهای قبل سال 97؟ بانک مرکزی گواهی میکنه که این بدهی وجود دارد. اگر بانک مرکزی ارز نداشت دیگه آقا بدهی درسته، ارز ندارم نمیتونم بدم، شما تسویرش کن، شما زیانشو بپذیر. ولی وقتی که خود بانک مرکزی میگه من از محل ارز تامین میکنم، وقتی که مودی نرفته مراجعه نکرده اصالت بدهیشو پیش بانک مرکزی اثبات بکنه، پذیرش زیان قبل سال 97 بی‌معنی است. این یک. در مورد بدهی‌های ارزی بعد سال 97 اصلا بدون تخصیص ارز در اغلب واردات، بدون تخصیص ارز اجازه واردات نمیده. چجوری بدهی ارزی بابت چی؟ بانک مرکزی وزارت صرف میگه ثبت سفارش بکن، ثبت سفارش بکن، تخصیص ارز بگیر بعد برو وارد کن. خب بدون تخصیص ارز این واردات نکرده در اغلب، استثناءشو میگم. در اغلب موارد این بدون تخصیص ارز اصلا کالا نمیتونسته بیاره. این بدهی ارزی چیه تو دفاترش؟ چرا میپذیرید این بدهیو؟ این بدهی ارزی بعد سال 97 بانک مرکزی دلار داده، تخصیص ارز داده، بدهی بی‌معنیه. بدهی چی؟ برخی از واردات بدون انتقال ارز بوده، بدون انتقال ارز، یعنی از ارز خودش در خارج از کشور پرداخت کرده. اینها نیازمند ارائه برگ سبز، نیازمند اینه که توی برگ سبز نوشته باشه بدون انتقال ارز. باز این بدهی
باز این بدهی به جاری شرکا است، چون شرکا اونور ارزی داشتن از اون محل. ولی یه نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه، این شرکا در خارج از کشور درآمد داشتن؟ بله. از محل ارز خارج از کشورش اونجا ارز رو پرداخت کرده؟ بله. بدون انتقال ارز واردات کرده؟ بله بدون انتقال ارز. این بدون انتقال ارز واردات کرده ارز خارج از کشور باشه، ارز از کجا اومده؟ ماده یک، شخص حقیقی مقیم ایران بابت درآمدهای خارج از کشورش باید اینجا مالیات بده. این ارز خارج از کشورش از کجا اومده؟ اینها مصادیق هزینه‌های غیر قابل قبول در مورد زیان تسهیل ارز. هیچ دقت نمی‌کنید. زیان تسهیل ارز میگه آره دیگه دلار گرون شده، پس راست میگه دیگه، زیان تسهیل ارزش باید بپذیریم. مال کی؟ قبل 97 بانک مرکزی تایید کرده؟ نه. بعد 97 بدهی ارزیه؟ بله بدهی ارزیه. تخصیص ارز نگرفتیم اگه بدهی ارزی بابت چی؟ وقتی به تو تخصیص ارز دادن یعنی ارز رو دادن، بدهی ارزی چی؟ خیلی از این بدهی‌های ارزی بابت اوور اینوایسیه که متاسفانه بعضی از فعالان اقتصادی انجام میدن. تخصیص ارز گرفتم 1000 تا، ثبت کردم 1100 تا، 100 تا بدهی ارزی ایجاد شده. بدهی ارزی معنیه در موارد معدود مثل بدون انتقال ارز، اونم مشکلات خاص خودشو داره. عرض کردم خدمت دوستان در مورد بدهی‌های ارزی، در مورد زیان تسهیل ارز، من همیشه خدمت دوستان عرض می‌کنم، بعضی از بزرگوارا میگن آقا اداره مالیاتی هیچ‌وقت زیان تسهیل ارز ما رو نمی‌پذیره. خب بله ما می‌پذیریم. قبل 97 برید بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت تاییدیه بگیرید، به دیره منت می‌پذیریم، این حق فعال اقتصادی حق بشه. ولی وقتی شما اقدامی نکردید بدهی ارزی اصالت نداره. یه نکته‌ای هم عرض کنم در مورد بدهی، من خدمت آقای مهندس جوالوارزی هم عرض کردم، صحبتی که مطرح شد، بحث توافق، بحث رسیدگی، بحث برگشت هزینه، واقعا میدانم اگر درست رسیدگی کنیم مالیات بیش از اینه، همین چند دقیقه پیش صحبت کردم، اگر معدی داره ممیزی داره در واقع مطرح میکنه میگه من توافق میکنم، این کار خلاف قانون نیست، ولی ممیزه داره اینو به جون میخره، این ریسک رو میپذیره که میگه آقا من میام با یه حالت سهل و ممتنعی برات مالیات بنویسم، چون میدانم به هر حسابی دست بزنم توش انقلتی پیدا میشه، از حواله ارز گرفته که واقعا امکان پذیر نیست، همش غیر رسمیه، برو تا چیزای دیگه. واقعا این رو میدونم که سیستم مالیاتی اگر درست رسیدگی کنه مالیات به مراتب بیش از اینه، ولی شما این موضوع رو با در نظر گرفتن شرایط تحریم دارید اجرا میکنید. یکی از بحثایی که تو فرار مالیاتی با نهادهای نظارتی ما بحث داشتیم افزایش سرمایه است. معدی فروش‌های غیر رسمی، اصلا معدی که افزایش سرمایه داره از محل مطالبات حال شده یکی از معدی‌های پرریسکه. چرا؟ معدی میاد فروش‌های غیر رسمی انجام میده، به جای اینکه بزنه نقد بده کار فروش به استانکار، میزنه نقد بده کار جاری شرکا به استانکار. یک، اینکه به نام شرکا واریز میشه به حساب شرکت، این مصداق پولشوییه. دو، اینکه شریک به نام حسن واریز میکنه ولی واریز کننده حسینه، این ریسکه، این کار خلافه. بعضی از دوستان نسبت به این هیچ ریاکشن، هیچ واکنشی نشون نمیدن. مدارک واریز به حساب باید چک بشه، واقعا شرکا واریز کردن؟ اگر غیر از شرکا پول واریز بشه، این چه روالیست که هر کی واریز میکنه هر جا کم میاره میزنه جاری شرکا. من یه اون موقعی که ممیز بودم رسیدگی میکردم، یکی میگه آقا سرپرست هم گفته اگر سند تراز نبود بده کار به استانکار بزن تو جاری شرکا. میگفتم آخه چرا؟ میگه هر موقع تراز نبود جاری شرکا. باید این روال بر بیفته. یعنی چی جاری شرکا؟ اگر جاری شرکا پول واریز میکنه، مستندات واریز باید به نام شرکا باشه. اگر جاری شرکا در واقع واریز نکرده، شخص دیگری واریز کرده، این مصداق میتواند مصداق فروشا باشه، فروشای غیر رسمی. نکته ای که وجود داره اینه شرکت ها میزنن نقد جاری شرکا به جای نقد فروش، نقد جاری شرکا، نقد جاری شرکا، بعد ما میام پایان سال میبینن جاری شرکا یه عالم مانده داره. با این چیکارش کنیم؟ ساده ترین راه، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده. شرکتی که افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده میده، حتما واریزی جاری شرکاشو کنترل کنیم. چرا؟ چون این در سال 5 بار افزایش سرمایه، ما معدل بشیم 3 بار در سال افزایش سرمایه از محل جاری شرکا داده. رفتیم چک کردیم دیدیم هیچ کدام از واریزی‌ها واریزی جاری شرکا نیست. چرا نسبت به افزایش سرمایه فقط نسبت به حق تمرش اساسی؟ افزایش سرمایه معدی پرریسک. افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده یه نکته دیگه‌ای داره. مؤدی در دفاترش، این یکی از ممیزه شمال تهران نوشته بود، مؤدی در دفاترش اصلاً بدهی به شرکا نداشت. ما باید یه بدهی به شرکا داشته باشیم که از اون محل بیاییم افزایش سرمایه بدیم، بگیم آقا پول نداریم بدیم، بیا بهت سهام میدیم، بهم میگن افزایش سرمایه از محل مطالبات وارد شده. اصلا بدهی به شرکا نداشت، اومده بود زده بود افزایش سرمایه از محل مطالبات وارد شده 20 میلیارد مثلا. بهش میگیم شما بدهی داری؟ میگه نه. میگیم خب این مطالبات وارد شده یعنی اینکه بدهی داشتی، کو بدهی؟ میگه نه، یکی از روش‌های افزایش سرمایه از محل مطالبات. باید بدهی باشه که افزایش سرمایه بدی، بدهی نباشه افزایش سرمایه از محل مطالبات معنی نداره. خیلی قشنگ نوشته بود ممیز، نوشته بود مؤدی از محل افزایش از محل مطالبات افزایش سرمایه داده، ولی در دفاتری که به من ارائه شده مطالباتی وجود نداره. معنیش یه چیزه، شرکت دو دفتر است، تو اون دفترش مطالبات داره، از اون محل اومده افزایش سرمایه داده، تو این دفتری که به من داده مطالباتی وجود نداره. اگر شرکتی از محل مطالبات افزایش سرمایه میده، میتواند مصداق دو دفتره بودن باشه، میتواند مصداق این باشه که اون دفاتر قابلیت اتکا نداره. ما فقط حق تمرش رو میگیریم، بقیه رو رها میکنیم. واریز وجود، یکی از ارکان معامله رد و بدل شدنه، یا ما به ازاس، یا ما به ازاس. اصلا تو تعریف استاندارد حسابداری، تو تعریف معامله، تو چارچوب نظری هم میگه ما به ازا، ما به ازا. ما به ازا در اغلب موارد تو ایران پوله. منتها نکته‌ای که وجود داره، این رو من با وزارت بزرگوار مجتمع مالی جامعه مالی و اقتصادی بحث کردم، و یعنی کسی که در مورد این موضوع رأی میداد با او بحث کردیم، به این جمع‌بندی رسیدیم. اگر معامله صحتش احراز نشه، صحت انجام معامله، شما میگید کدفروش، من جلسه صبح من نماینده ها عرض کردم، شما مقام زیرصلاح قضایی نیستید به یکی بگید کدفروش. چجوری به این راحتی می‌نویسید فلانی بلک لیسته؟ خیلی ریلکسی می‌نویسید جزء اشخاص نمی‌دونم کدفروشه. شما نمیتونید به مؤدی بگید کدفروش، نمیتونید بگید سوری، نمیتونید بگید فاقد اعتبار. شما در گزارشتون میتونید بنویسید صحت انجام معامله احراز نکردید. همین، شما مرجع قضایی میتونه حکم بکنه که با این شخص معامله نکنه. شما می‌نویسید چون ایشون بلک لیست بوده نباید باهاش معامله می‌کرد. بخشنامه این مسیحی هم همین رو میگه، آبان 99 میگه آقا صحت انجام معامله رو ببینید. به طرف چیکار داره؟ یکی از شروط احراز انجام معامله صحت معامله تراکنش بانکیش رو چک کنید. من با ای معامله می‌کنم، پولو بی در واقع به حساب بی واریز می‌کنم. ما اون عمده اینا تو ارزش افزوده داریم، ما تو رسیدگی ارزش افزوده از ای کالا میخریم پول به حساب دی واریز میکنیم، خب این صحت انجام معامله مفتوشه. این نشون میده این معامله مشکل داره، احراز نمیکنه صحت انجام معامله رو. این احراز رو قاضی مجتمع جرم مالی گفته آقا این مشکل داره، این توی رسیدگی با این باید دقت بیشتری بکنیم. خب وقتی که نهاد نظارتی ورود کرده، اداره مبارزه با فروشی، ما همین تیر ما فکر میکنم 6 تا 7 دوره ممیز کل و سرممیز و خود ممیز رو دعوت کردیم، خود نهاد نظارتی دعوت کرده. ما به اینا آموزش رو میگفتیم ببرید به دیگران بگید، به بقیه ممیزا بگید آقا رسیدگی داری میکنی، اگر با ای معامله کرد به حساب بی واریز کرد، چرا ارزش افزودش رو میپذیری؟ این انجام معامله مفتوشه، صحت انجام معامله احراز نمیشه. بعضی از دوستان میگن نامه داره، من صبح بازرس کردم، نامه داره، این جمله قاضی، این جمله قاضی، من با شما قرارداد می‌بندم، شما برای من کالای قاچاق بیارید. قرارداد بستم با شما، شما برای من کالای قاچاق بیارید. توش جریمه فسخ هم پیش بینی می‌کنم. میگم اگر نیاری این قدم جریمه فسخ داری. شما نمی‌یابید. من برم دادگاه شکایت بکنم، بگم آقا این نیاورد کالا قاچاق قرار برای من بیاره، نیاورد جریمه فسخش هم نمی‌ده. میتونم برم شکایت بکنم. امر باطل نافذ نیست. چرا فکر می‌کنید مکتوب بودن قانونی میکنه اون موضوع رو؟ طرف میگه من نامه دادم، تا شاید نامه بده که برو فلانی رو بکش، قانونی میشه؟ طرف میگه من نامه دادم، من نامه بدم که من با حقیقت رفتم دزدی، مکتوب کردم، این مشکل رو حل میکنه؟ چرا فکر میکنید مکتوب بودن حل مشکله؟ مکتوب کرده که گرده، قرارداد برای طرفین نافذه. من با شما قرارداد دستم، برای شخص ثالث نافذ نیست. مگر اینکه چی؟ شخص ثالث عنوان شاهد بپذیره، امضا کنه. من با شما قرارداد بستم، شما برای من کاری بکنی. من به شما میگم مالیات اجاره رو تو باید بدی، یا مال منه تو باید بدی. این برای طرفین الزام آوره، برم بیرون از هم شکایت بکنم. برای اداره مالیاتی به عنوان شخص ثالث الزام آور نیست، قرارداد خلاف قانونه. مواردی که قرارداد وجود داره برای طرفینه، اینکه مکتوب کرده مشکل رو حل نمیکنه. اگر به حساب غیر واریز شد، اگر پول رو به جای خریدار اصلی به حساب مدیر عامل شمتاری، چرا تفکیک شخصیت رو در نظر نمیگیری؟ مدیر عامل پول میریزه، شما دارید اون داره مباشرت میکنه در فرار مالیاتی، شما چشتو میبندی. اون حسابش رو برای چی بستن اون شرکت؟ یا بدهی بانکی داره، یا بدهی بیمه داره، یا بدهی مالیاتی داره. اون پول ریخته به حساب مدیر عامل، شما میگه اشکال نداره مدیر عاملشه. شما دارید بهش کمک میکنی در فرار مالیاتی به نوعی. اگر پول به حساب شخص دیگری واریز شد، صحت انجام معامله احراز نمیشه، حتی اگر نامه داد. تو رسیدگیاتون دقت کنید به این موضوع. حسابای دریافتنی، در مورد حسابای دریافتنی خیلی درباره، من خلاصه درباره عرض کنم. ببخشید اینقدر عامیانه میگم، عذرخواهی میکنم. هیچ گربه این مرز رضای خدا موش نمیده. ماده 2، ماده 3، ماده 5 قانون تجارت. این متن قانون تجارت ها. بعضی از دوستان میگن آقا اینقدر قانونی نبینیم. آقا وقتی به مشکل میخورید تک تک قانونا رو بیارن جلو، تک تک. اگر شما ندیدید، من نماینده هیئت خودم رو دیدم. من تو مرکز دادرسی بعضی وقت شبا به خدا خوابم نمیبره. نماینده هیئتی که همه این کارو کردن، اینم اون کارو کرده، اینو چون بردن نهاد نظارتی، نوشتن 1, 2, 3, 4, 5, 6 پلانکار هم کرده. آقا اون 6 رو همه انجام دادن، این چون به مشکل میخوره این 6 هم بارش میکنن. توی بحث رسیدگی ها، ماده 2، ماده 3، ماده 5 قانون تجارت میگه آقا تاجر کارش انتفاعیه، کارش تجارتیه، هدف کسب سوده. مواردی که کار انتفاعی نیستم احسا کرده، گفته اینا انتفاعی نیست. ماده 2 اصلاحی قانون تجارت، تیر خلاص، میگه شرکت کار غیر انتفاعی بکنه انتفاعیه. دیگه از این بالاتر میگه شرکت کاری انجام بده انتفاعیه، هدف کسب سوده. قرض میده، بنگاه خیریه مگه باز کرده؟ مگه بانک باز کرده؟ مگه مؤسسه اعتباریه؟ مگر اومده صندوق قرض‌الحسنه یا نهاد NGO باز کرده؟ مجوز از وزارت کشور مگه گرفته؟ این در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده. اداره ثبت شرکت‌ها قانون تجارت، یعنی شرکت تجارتی، یعنی شخص تاجره. اگر قرض میده سود، سودش بود. اصل تطابق، شرکت رفته وام گرفته، وام، این پرونده مال شمال تهران، زمانی که خودم نماینده هیئت بودم، وام گرفته، بهره داره میده، بعد قرض رو داده به یکی دیگه، بعد میگه من بهره نمیگیرم. خب پس برای چی تأسیس شدی دیگه؟ شرکت درآمد نداره، درآمدی نداره، رفته به دیگری قرض داده از محل وجودش. میگم خب خودت چی پس؟ میگه نه من قرض دادم. قرض دادید سودش تو. اصطلاح عامیانه و عذرخواهی میکنه، عامیانه است. میگن دنبش تو. چه قرضی؟ تو فعال اقتصادی، تو تاجری، تو باید سود کسب بکنی. پول دادی به یکی دیگه سود نگرفتی. اصلا اصل تطابق چی میشه؟ این ور داری به بانک بهره میدی، هزینه شناسایی میکنی. اصل تطابق میگه درآمد و هزینه با همه، درآمدش تو. قاعده حقوقی داریم، اینو باز دوباره می تاکید میکنم، اینا مواردی که من با قاضیش صحبت کردم، با چند تا از قاضیای بزرگوار توی مسائل اقتصادی. قاعده حقوقی داریم، اسلیپری اسلو، سرازیری لغزنده، جایی که همه فعالیتات انتفاعیه نمیتونی بگی اینجا من وای نیستم، اینجا من سودی کسب نمیکنم. همه فعالیتات انتفاعیه، درآمدت کو؟ توی سیستم مالیاتی به حسابای دریافتنی توجه کنید. حسابای دریافتنی منشأش یه چیز بود، فروش. اگر حساب دریافتنی منشأش قرضه، بله قرض پس میده، 3 روزه میگیره، 10 روزه میگیره. من نظر شخصی، من برای 3 روزش هم بهره در نظر میگیرم، ولی 3 روزه گرفته، 10 روزه گرفته، اوضاع اقتصادی مملکت یه جوریه که باید قرض بگیری، اوکی، به همون حسابی که واریز شد، از همون حسابی که واریز کرد، به همون حساب واریز میکنم، به همون شرط پس میدم، اشکال نداره قرض. ولی قرض یه ماه، 10 روز، ما باورتون نمیشه. حساب دریافتنی داریم، بدهی داریم، سنواتی، من اون روز داشتم یه پرونده رسیدگی میکردم توی سال 1400-1401 بود. معدی شاکی بود، گفت چرا سنواتی ها رو اینقدر زوم کردی؟ سنواتی ها چه مشکلی داره؟ گفتم ریز بده، ریز رو داد نگاه کردم بهش میگم چند سال انقلاب شده؟ 1401. بهش میگم چند سال انقلاب شده؟ میگه چطور؟ و هم شوخی داریم مگه؟ میگم نه واقعا چند سال انقلاب شده؟ میگه چطور مگه؟ تو سرفصل حساباش، توی سرفصل بدهی ها و طلبش نوشته بدهی به وزارت دربار شاهنشاهی. خب بابا 40 سال 50 سال انقلاب شده تو هنوز بدهی به وزارت دربار شاهنشاهی؟ اینا چیزاییه که باید تعیین تکلیف بشه. ما اینا چیزاییه که واقعا شما باید ورود کنید. اینا رسیدگی مالیاتیه. رفتید 4 تا آیتم فروش و خریدی که اون برم طرف مقابل اعلام میکنه، خب چیزی از توش در نمیاد که. معدی اگر بخواد کتمان بکنه سراغ سود و زیان نمیره که، سراغ ترازنامه میره. پیش دریافتا، پیش دریافتا، یکی از معضلات ما پیش دریافتاست و پیش پرداختا. میدونی چه معضلی داره؟ طرف از سال دارم پرونده ها، همین الان پرونده مطرحه، از سال 94 پول گرفته، 1402 هنوز درآمدش رو شناسایی نکرده. این کیه که از سال 94 به تو پول داده گفته این کارو بکن، تو نکردی، پولش هم پس نگرفته؟ بیاد من به شما بگم این درآمدش رو شناسایی نکرده، کار انجام شده، کالا و خدمت تحویل شده، درآمدش رو نداده، هیچ ریاکشنی در مورد پیش دریافت نداره. آره دیگه پیش دریافت دیگه، اسمش میشه پیش دریافت. تجزیه سنیشو چرا نمیگیری؟ تجزیه سنی بیشتر یا پیش پرداخت رو بگیرید. در مورد پیش پرداخت مصوبه هیئت وزیران رو بندم. مصوبه هیئت وزیران در سال فروردین 97 تمام ثبت سفارش های قبل سال 97 ابطال. معنیش میدونی چیه؟ به خارج از کشور پول دادید؟ چقدر؟ 1,000,000 دلار پول دادید؟ آره ابطال. یعنی چیکار کنم؟ برو پول تو پس بگیر. آقا کالا سفارش دادم اومده گمرک، مصوبه هیئت وزیرانه میگه کالا حق ترخیص ندارد، اگر ثبت سفارش شده ابطال، بیاد دوباره ثبت سفارش کنه، من بررسی میکنم، اگر دیدم اوکیه بهش اجازه واردات میدم. حالا من چیکار کنم؟ اونو باید بری پولتو پس بگیری. بعضیا میگن خب این بیرحمیه، این بیرحمانه است. فردا که بردن نهاد نظارتی گفتن اینو چرا انجام ندادی، اونجا بیرحمی رو باید حس بکنیم. بیرحمی ما نداریم، ما مر قانون داریم، ما عدالت مالیاتی داریم، قانون رعایت شود عدالت. فعال اقتصادی باید بره دنبالش این مصوبه رو ابطال کنه. من که نمیتونم برم دنبال ابطالش، مصوبه خلافه، باید بری ابطالش کنی. ثبت سفارش قبل 97 دلار دادید به خارج از کشور، باید بری دلارتو پس بگیری. دولت میگه من دلارم اونور هست، دولت میگه حق نداری اونو خرج کنی، من محل خرج دلار داری، من محل خرج تو بهت میگم. شما همین الان 2,000 دلار داشته باش، دولت میگه من محل مصرف دلار تو بهت میگم. اگر کسی دلار داره بیاد من به من بگه، من بهش میگم کجا بره خرج کنه. الان با دلار خودت خودرو بیار تا دم گمرک، گمرک اجازه ترخیص نمیده. چرا؟ چون ثبت سفارش تأسیس ارز لازم داره. نکته ای که وجود داره اینه، چه اثر مالیاتی داره؟ سال 96 ثبت سفارش کردم، این پرونده رأی گرفته. سال 96 ثبت سفارش کردم، پول دادم به خارجیه 100,000 دلار، با دلار چقدی؟ 3,300. پیش پرداخت تو استاندارد 16 غیر پولیه، یعنی با نوسان دلار پیش پرداخت ثابت میمونه. 100,000 دلار 3,300 تومانی. اصلا پیش پرداخت رو نگاه نمی‌کنی. 100,000 دلار 3,300 تومانی تو حساب مونده. الان دلار چنده؟ 40 تومن رسمی. باید برگرده ایران اون دلار. آقا دلار در نمیگرده. مصوبه هیئت وزیران میگه این دیگه پیش پرداخت نیست. چیکارش کنم؟ باید بری دلار تو پس بگیری. پس تبدیل میشه به طلب. از پیش پرداخت باید درش بیاری ببری توی طلب، تو حسابای چی؟ دریافتنی. تو حساب دریافتنی بره میشه پولی. پولی بشه یعنی با نوسان دلار مانده حسابم تاثیر ارز میخوره. دلار 3300 تومانی رو طرف رفته تو پیش پرداخت زده، ممیز مالیاتی گفته این پیش پرداخت که ابطال شده، دولت گفته نمیتونی واردات کنی، باید بری پول تو بگیری. گفته چیکار کنم؟ گفته پیش پرداخت باید بری تو حساب دریافتنی. نبردی، من برات انجام میدم. پیش پرداخت تو حساب دریافتنی بره پولیه. دلار چند تومانی دادی؟ 3300 تومان. یا باید واقعیت این دلار اون رفته یه کاری کرده، اون دلار رو باید برگردونه. دولت دنبال اینه، میگه اون دلار رو برگردون. دلار الان برگردی تو بازار چند فروش میره؟ 40 تومن. تفاوتش سوده. دولت دولت و مالیات نمیده، من باش کاری ندارم. اینو واقعیتش هم با شماست، من گفتم بی‌رحمانه است، ولی واقعیت اینه که شما به عنوان فعال اقتصادی باید بری دیوان، من نمیتونم به عنوان زیرم کنم. ای کاش بخشنامه سازمان مالیاتی بود. مشکل اینه که مصوبه هیئت وزیران حالا جرأت اینجوری نگی، ولی خب تبعیت از امر میکنه. ادامه بدم. من یه جایی درس میدم چهره رو نگاه میکنم میبینم اوکی، یه جا درس میدم چهره رو نگاه میکنم میگم نه اینجا متوجه نشده، میفهمم از چهره. اینجا از اول چهره ها تا الان یکسان مونده، من الان نمیدونم الان اوکی نیستید. یه جوری که من نگاه میکنی من الان واقعا متوجه نمیشم. اوکی دیگه، همیشه عرفان نداره، شفافه. خدا باشه. البته میگن کرمان اینجوری هست، حالا نمیدونم تا چه. موضوع بعدی بحث تعاطل. جلوی این کار باید گرفته بشه. اون روز یه پرونده ای به ما ارجاع شد، اومده بود 7 تا 8 تا حساب دریافتنی و با چند تا حساب پرداختنی با هم بدهکار داشتن کار زده بود. بشکنم این چیه؟ گفت ما حسابا رو شسته رفته کردیم، طلب حسن رو با بدهی حسین رو با هم زدیم. آره دیگه، تعاطل کرد. جریان منابع بود، پول حسن رو چجوری به حسین داده، خودشون با هم رفتن دادن. این کار مصداق پولشویی است. توی قانون مبارزه با پولشویی رد پول رو زدیم ما. من با پولشویش کاری ندارم. جریان منابع رو هم نشون بده. مگه نمیگی طلب حسن رو بدهی حسین زدم؟ جریان منابع پول چجوری تصویر شده به من نشون بده. 1-2 آقا استاندارد حسابداری، من صراحتن عرض کنم، قبل سال 98 میگفت تهاتر، من تئوریکشو بگم، بتوان از طریق الزام قانونی فرد را، اینقدر دیگه اینو درس دادم حفظ شدم این بند استاندارد، میگفت بتوان فرد را از طریق الزام قانونی ملزم به دریافت پرداخت یا خالص مبلغ نمید. معنی سادش اینه، یعنی اگر من طلب حسن و بدهی حسین رو با هم زدم نرن از من شکایت بکنن، این معنی عامیانش. قبل سال 98 استاندارد شماره 1 اجازه چنین کاری رو میداد، طلب حسن و بدهی حسین رو با هم بزنیم، به این کار میگن تعاطل. بعد 98 استاندارد حذفش کردیم بند رو، میگه تعاطل مجاز نیست، حق نداری طلب حسن و بدهی حسین رو با هم بزنیم مگر جایی که من اجازه بدم. جایی هم که اجازه داده انگشت شماره، مثلا تو استاندارد 35 میگه دارایی فلان رو با بدهی فلان میتونی بزنی. اگر استانداردی اجازه نداد حق تعاطل وجود نداره. پس 1 استانداردهای حسابداری مجاز نمیدونه. 2 اگر اشتباه نکنم شماره مادهشو خانم میرکمانداری باید کمک میکنه، نمیدونم ماده 294 یا 295 قانون مدنیه، تعاطل مجاز نیست. درست میگم؟ 294 تعاطل مجاز نیست. قانون مدنی هم میگه نباید این کارو بکنی. قانون مالیات ها تفسیری ماده 147 میگه معاملات تعاطلی مجازه. تعاطل مانده حساب با معاملات تعاطلی متفاوته. معاملات تعاطلی یعنی چی؟ یعنی بخرم به جای پول بهش بفروشم، این میشه معاملات تعاطلی. مانده حسابا رو نباید تعاطل کنه مگر اینکه استاندارد اجازه بده. پس استاندارد اجازه نمیده، قانون مالیات اجازه نمیده، قانون مدنی اجازه نمیده. تعاطل کسی میکنه معنیش یه چیزه، رفته خرید فیک داشته، خرید علکی، خرید بده کار بدهی بستان کار. این خریده چون علکی بوده اون بدهی هم هیچ وقت پرداخت نمیشه. این ورم میره به یکی میفروشه، حساب دریافتنی بده کار فروش بستان کار. اون حساب دریافتنی هم فیکه، چون اگر واقعی فروش بود میرفت از ورگون طرف فروش رو میکشید بیرون. پس حساب دریافتنی هم فیکه. دو تا حساب فیک رو با هم میبنده، شما هم تماشا میکنید. این میتواند مصداق معاملات غیر واقعی باشه. اگر کسی تهاتر ما در حساب میکنه، طلب حسن حسین رو میزنه، من تاکید میکنم الزاماً این نیست، الزاماً این نیست، شاید از روی بیسوادی این کار کرده، ولی نشانه ای از این کار هست. کسی تهاتر میکنه باید بری ببینی آقا این کیه. بعضی وقت میگه ما صورت جلسه داریم، آقا این مکتوب بودن رو تو ذهن این معدی جا بندازی. آقا مکتوب بودن کار غیر قانونی رو مجاز نمیدونه. قانون مدنی گفته نکن، تو میگی من مکتوب دارم. خب داری که داری، صورت جلسه تنظیم کردیم، صورت جلسه اینم تو ذهن معدی رو جا بندازی. آقا صورت جلسه برای طرفین الزام آوره، برای من شخص ثالث، من اداره مالیاتی الزام آور نیست. کسی که این کارو میکنه این ریسک مالیاتی زیاده.
خان تجارت بود حالا من قانون از شما دیگه
اینو واقعیت، چون این اسلایدی که هست تلفیق از چند تا اسلایدی، این اسلایدی که میبینید اینو من برای یکی از نهادهای نظارتی ارائه کردم، اینو اونجا گفتم. اولین آیتمشو ببینید، بی او ام، بیل آف متریال. طرف میگه برای تولید این کالا من مثلا 10 سانت ورق استفاده کردم، بی او ام میده به تو 10 سانت ورق برای تولید این کالا من مصرف کردم. توضیح میدم جلوتر اسلاید گذاشت. 10 سانت من ورق برای این مصرف کردم. سال بعد میاد میبینه من رفتم هزینه دیدم حساب سودم زیاده، میرم یه عالمه مواد میخرم از کدفروش ها. حالا عامیانه داریم میگیم، توی گزارش ننویسید کدفروش، تو گزارش بنویسید صحت معاملات احراز نگرد. میره از یه سری کدفروش فاکتور میخره که هزینه ها رو بیاره بالا، سود خیلی شد. هزینه ها هر چی دم دستش بیاد میخره، از پشم شیشه بگیر تا مواد اولیه دیگه. اینا میاد تو رسیدگی، بعد بی او ام داده پارسال این کالا فقط 10 سانت ورق میخواد، امسال پشم شیشه هم خریده. بی او امش اول میگه میگه پشم شیشه هم لازمه برای تولید این کالا. آقا این پارسال نبوده، امسال لازم شده. بی او ام پارسال با امسال عوض بشه، محصول یکسان باشه، این یعنی رفته کدفروش کالا خریده، هزینه‌هاشو برده بالا. این به خدا اسلایدی که برای دوستان نظارتی ارائه کردم، میخوام بگم اونها حواسشون جمع. بی او ام سال قبل از تو پرونده در میارم، بی او ام امسال هم در میارم، با هم مقایسه میکنم. آقا همین کالا پارسال 10 سانت ورق مصرف کرده، امسال میگی مثلا فلان مصرف شده. جالبه، یه شرکت دارویی رسیدگی میکردیم، میگفت این ماده اولی هم داره، حالا اسمش دقیق تو ذهنم نیست، ما نمیدونستیم که، ما هم قبول کردیم، گفتیم باشه این مواد اولیه رو مصرف میکنیم. یه دوستی اومد خونم، اون شانس بعد این معدی، یه دوستی اومد، اون لیسانس شیمی بود توی داروسازی، حالا یه شرکت داروسازی هم کار میکرد. بهش گفتم این ماده اولیه، گفت این که سمه. گفتم این گفته تو دارو میریزیم. گفت آقا این سمه، این توی کدوم دارو ریخته؟ این رفته بود دیده بود سودش زیاده، رفته بود یه سم میخریده بود تو فاکتورا، هم یکی سم داشت میفروخت، این رفته بود فاکتورا اونو خریده بود، تو بی او امش نبود، اومده بود تو بی او ام زده بود که من اینم مصرف میکنم، سم بود، تو دارو اصلا کاربرد نداره. بی او امی که میگیری با 4 نفر مطرح کنید آقا این بی او ام واقعیه؟ شاید توی تولید دارو مثلا نوشته گچم مصرف شد، تو باید قبول کنی. اینا رو چک کنید، با پرونده سال قبلش مقایسه کنید. بله رفت تعهد. بذارید اینو بگم، من میترسم خانم یکم اونجوری من چپ چپ نگاه میکنه. بعد من تا کی وقت دارم؟ برنامه تا یه پایین وقت دارم؟ نه خانم یکم اونجوری هم هست. نارم میدین دیگه بخش. من برای اینکه زمان کم نیاد موضوعات واجب‌تر رو بگم، بعد برمیگردم اگه زمان بود. اگه نبود ناچار من یه بار دیگه کرمان دعوت کنم دیگه مهندس شما توی <تص->
نمی کنیم من شدیدم نه
همینه روان همینه توی بحث رسیدگی یکی از مشکلات ها آیین نامه تجدید ارزیابی گرم توی تجدید ارزیابی من دیدم اینقدر پرونده میاد، یعنی که واقعا یک موضوع حادی شده. تجدید ارزیابی بستگی به سالش داره. سال 90 تا 94 میگفت تجدید ارزیابی از محل مازادش، از محل سودش، افزایش سرمایه بدی معافه. این کدوم قانون بود؟ قانون بودجه. 90 91 92 93 94 5 سال. 5 سال گفتن با مازاد اگر افزایش سرمایه بدید معافه. سال 95 و 96 ماده 149 قانون مالیات مستقیم اومد گفت اگر از محل مازاد افزایش سرمایه ندی معافه. 5 سال گفتن افزایش سرمایه بدی معافه. 2 سال گفتن رعایت استاندارد. استاندارد میگه افزایش سرمایه ندی معافه. 95 96 افزایش سرمایه ندی معافه. 97 گفت اگر افزایش سرمایه بدی به شرط اینکه 141 باشی. یعنی چی؟ یعنی زیان هم باشه از نصف سرمایه بیشتر بشه. پس سال 97 با 90 تا 94 فرقش اینه. 90 تا 94 میگفت افزایش سرمایه دادی ما، 97 هم میگه افزایش سرمایه بدی ما، ولی برای کیا؟ برای کسایی که زیان هم باشه شون از نصف سرمایه بیشتر باشه. سال 98 دیگه قانون دائمی شد، دیگه قانون بودجه نبود، دیگه قانون دائمی شد. از سال 98 قانون حداکثر توان تولید و ماده 149 تو قانون حداکثر توان تولید میگه اگر افزایش سرمایه دادی ما، 9 تا شرط دیگه هم داره که 9 تا شرط رو ادامه میگم. یه نکته همین که همین اسلاید دقت کنیم. 90 تا 94 افزایش سرمایه بدی ما، 95 96 افزایش سرمایه ندی ما، 97 141 باشی ما، 98 همه ما. یه روزی یه پیرمردی با حسابدارش اومده اون تو هیئت میگو آقا مگه افزایش سرمایه از محل مازاد معاف نیست؟ گفتم بستگی داره. یه تخته وایتبورد کوچیکی اونجا روش نوشتم، گفتم بدی ندی بدی ندی. پیرمردی بود اعصاب هم نداشت، قاطی کرد. گفتم این مسخره بازی چیه؟ بدی معاف ندی معاف دوباره بدی معاف. بالاخره این تو این بده نده بده نده یه جا آدم قاطی میکنه. عدم این بیچاره رفته بود تو سال 95 افزایش سرمایه داده. سال 95 و 96 تنها سالی بود که از محل مازاد حق افزایش سرمایه نداشتی. اگر قرار کارشناسی براتون زدن، اگر پرونده‌ای دارید رسیدگی می‌کنید، این سال افزایش سرمایه رو در نظر داشته باشید. 95 و 96 حق افزایش سرمایه نداشتیم. 97 کسی که 141 بود حق افزایش سرمایه داشت، وگرنه حق افزایش سرمایه نداشت. اما قانون جدید تو رسیدگی امسال چطوره؟ قانون از اکثر توان تولید میگه 10 تا شرط بهت میگم معاف. 10 تا شرط. از محل مازاد افزایش سرمایه بدی. شرط اول. شرط دوم، از تاریخ ثبت یک سال بهت وقت میدم افزایش سرمایه رو برای اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسونی. یک سال از تاریخ ثبت مهلت میده، نه از پایان سال مالی. کی ثبت کردی؟ ما داشتیم پرونده مدیار حضور، ثبت کی انجام شده؟ آبان. کی افزایش سرمایه رو برده؟ بهمن سال بعد. میگه از تاریخ ثبت یک سال وقت داری تو اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسونی. شرط سوم، شرکت کاهش سرمایه نداره. چرا کاهش سرمایه رو رسیدگی نمی کنید؟ بعضی میگن کاهش داده دیگه. شرکتی که از محل مازاد افزایش سرمایه بده بعدن هر سالی کاهش سرمایه بده معافیت سلامات قبلش میپره. مالیات چه امسال باید ازش بگیری؟ اگر نگیری خلاف کردی. شرکتی که از محل مازاد افزایش سرمایه داد هر زمان کاهش سرمایه بده مالیات و معافیت رو بعدن ازش باید بگیرن. پس حق کاهش سرمایه دیگه نداره. ارزیابی توسط کارشناس رسمی انجام میشه. 5 سال قبل تجدید ارزیابی نکرده باشه. استاندارد میگه 3 سال. سرمایه گذاری بلند مدت میگه 1 سال. ولی آیین نامه ماده 149 میگه 5 سال قبل تجدید ارزیابی نکرده باشه. کل اقلام یا کل یک طبقه؟ پرونده داشتیم کرج. اینا درده ها، اینا درده. پرونده داشتیم کرج. سه تیکه زمین داشته، بورسی بوده. دو تا رو تجدید ارزیابی کرده. سومی چون سند مباینامه‌ای بوده بورس اجازه تجدید ارزیابی نداده. اینم با خودش گفته من 3 تا زمین که دارم، 2 تا تجدرگیری شد، اون یه دونه هم بورس بذاشت، اون یه دونه تجدرگیری نه. پرونده رفته کرج رسیدگی براش مالیات نمیشن. نماینده هیئت زنگ میزنه میگه آقا این که تجدرگیری مگه معاف نیست؟ میگم کل طبقه باید تجدرگیری بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک طبقه یه دونه آیتمش هم تجدرگیری نکرده باشه معافیتش میپره. میگه آقا بورس نداشته. خب نمیکرد، مگه مجبور بود؟ نمیکرد این کار رو. تجدید ارزیابی حتی یک قلم در طبقه، طبقه ماشین‌آلات یه دونه‌شو تجدیدارزیابی نکنه. نمونه دیگه بگم توی اداره مالیاتی مرکز، قد ببخشید قد شرکت نرم افزار بشه، کارش اپلیکیشن بوده، استارتاپ بوده، نرم افزار داشته 80 میلیارد، نرم افزار داشته 20 میلیارد، یه نرم افزار حسابداری هم داشته مثلا 200 میلیارد. دو تا نرم افزارش رو، دو تا اپلیکیشنش رو تجدیدارزیابی می‌کنه، نرم افزار حسابداریش رو تجدیدارزیابی نمی‌کنه. معافیتش پدید. میگه آقا نرم افزار حسابداری 200 میلیون تومان بوده. آیین نامه میگه، آیین نامه نمیگه ما در مالیاتی سطح اهمیت نداریم. ما در سیستم مالیاتی نمیتونیم بگیم چیزی بی اهمیته. قانون نگفته در مواردی که ما درآمد کم اهمیته کتبان شد مالیاتشو نگی. گفته درآمدی که کتبان شده مالیاتشو بگی. ما در مالیاتی دو تا جا سطح اهمیت داریم فقط. یکی ماده 169 میگه 5% معاملات خود کد ملی نداد نداد. میگه کم اهمیته. یه جایی دیگه تو آیین‌نامه ماده 142 میگه 10% معاملات خرد امسال 145 میلیون تومانه، 10%ش میشه 14 میلیون و 500. اگر دارایی ثابت خرید کم اهمیته، یه جا مستهلک کنه. غیر از این دوتا جا جایی دیگه سطح اهمیت نداریم. نمیتونید بگید کم اهمیت بود. یه پیچ هم اگر بود باید تجدیدارزیابی بشه اگر جزء دارایی ثابت بشه. 5 سال قبل تجدیدارزیابی نکرده باشه، یعنی کسی که امسال داره این کارو میکنه 3 سال قبل تجدیدارزیابی کرده باشه معافیت نداره. سر مستند شده باشه. بله، برای غیر دو، برای دولتی ها کارشناس خودشون. بله کجایی نمیبینم. بله بله مشکلی نداره. عمر مفید تجدیدارزیابی نمیشه. این که مستهلک شده دلیل نیست تجدیدارزیابی نشه، میتونه تجدیدارزیابی بشه میاد تو جمع، ولی هزینه استهلاکش قابل قبول نیست دیگه. صرف پوشش زیان انباشته نشه. بعد اینجوری میگن، میگن مازاد سوده. خب چه کاریه؟ بیاین مازاد با زیان انباشته با هم بزنیم. آیین نامه میگه فقط با مازاد میتونی افزایش سرمایه بدی، حق نداری با زیان انباشته رو پوشش بدی تا پایان دوره مالی بعد به اتمام برسه. این یه مورد داشتیم ما. یه مورد توی یکی از استانا شرکت حالت چیز بود، فصولتی بود، رفته بود کارشناس گرفته بود، میگه از تاریخی که درخواست میدی کارشناس امروز درخواست دادی تا پایان سال بعد باید کارشناسیش تموم شده باشه. منظورش اینه. رفته بود نامه زده بود، کارشناس آمده بود، شروع کرده بود، پولشو نداده بودن، قرض کرد رفت. 2 سال بعد دوباره بهش پول دادن اومد. این دیگه معافیت نداره. میگه فرایند تجدید ارزیابی شروع که شد، هر موقع شروع شد تا پایان سال بعد باید تموم بشه. خیلی به ندرت اتفاق میفته تموم نشه. شرط 9 استاندارد حسابداری رعایت بشه در بقیه موارد. و شرط 10 دارایی قابل تجدید ارزیابی باشه. ما شرکت داشتیم مجدی کالاشو تجدید ارزیابی کرد، این اصلا مجاز نیست. ما چند تا دارایی داریم؟ 4 تا دارایی داریم قابل تجدید ارزیابی. دارایی ثابت، نامشهود، سرمایه گذاری بلند مدت، کوتاه مدت نه، بلند مدت، دارایی زیستی مولد، گاو گوسفند. ما این 4 تا رو فقط میتونیم تجدیدارزیابی کنیم. شرکت وقتی سرمایه گذاری کوتاه مدتش رو تجدیدارزیابی کرده، بعد اومده باش افزایش سرمایه هم داده، ما این معاف نیست. سرمایه گذاری کوتاه مدت نه، بلند مدت. پس دارایی ثابت، نامشهود، سرمایه گذاری بلند مدت، دارایی زیستی مولد، فقط از همین بعد میتونه افزایش سرمایه بده. جا مشموله پایین نامه با دوستای چهلو میگه 5 سال قبل تجدیدارزیابی نکردش. استثناش کجاست؟ میگه امسال رفتی طبقه ماشین آلات رو تجدیدارزیابی کردی، سال بعد میتونی بری از محل اساسه. اگر یک طبقه ای رو تجدیدارزیابی نکرده باشه میتونی از یه طبقه دیگه تجدیدارزیابی بکنی. اوکی؟
نه که نوشتم بگیم کل اقلام یا کل یک طبقه یا پارسال زمین رو تجدید ارزیابی میکرد، امسال میره ساختمون، سال بعد میره ماشین آلا، هر سال یه تیدی طبقه میره.
طبقه جدول دارای ثابت و صورت مالیش توی جدول دارای ثابت تو صورت مالی طبقاتش جدا باشه جدا. نه خیلی ها جدا میکنه، خیلی ها جدا میکنه. اگر با هم آورد با هم، اگر جدا آورد جدا. به جدول دارای ثابتش باید نگاه کنه.
من اینو نباید بگم، من خوب دیگه آره دیگه
از هم اون مادی هم که اومد بود دقیقاً همین رو گفت. میگفت این دست شرط گذاشته بالاخره یک جور رعایت نمی‌کنه. میگه مهندس جوالوارزی این تیکر رو گوش نکنه.
میگه بالاخره یک جور رعایت نمی‌کنه. گفتم خب مشکوکه. من تاکید میکنم اجبار نیست تجدید ارزیابی. تجدید ارزیابی یک روش اختیاریه.
خب ادامه بدیم.
اوکی این شرط ها رو رعایت کنه ما کاری شده اینجا.
ما تأکید میکنم ما مجری قانون، قانون اگر نقصی داره، آیین‌نامه اگر نقصی داره، این یا باید نماینده مجلس اصلاح کنه یا یک فردی مثلا مثل خانمی کوانداری بره دنبال ارسال. همین میشه سرمایه.
همه با هم دارم سمت دارم. این آبران
من یه توضیح بدم کاملا حقای مهندس جوالوارزی میگه بعضی از جاها این راده. من یکی از دلایلی که این جلسه خواهش کردم از اتاقم باشن همینه. ما موارد رو میگیم این شروط هستا، من مکلفم اجرا کنم، اما اگر شما واقعا فکر میکنید این اجحاف در حق شماست باید برید دنبالش. من به عنوان سازمان مالیاتی نمیتونم برم بخشنامه خودم رو مصوبیت وزیران رو ابطال کنم.
کجای من نمی‌بینم شما؟ آها اینجا. بس. من اونور می‌گردم اون دنبال اون جای دیگه.
حسابرسش بند گزارش بکنه یعنی استاندارد رعایت نشه. اگر حسابرسش موافقت کرد یعنی استاندارد رعایت. اون شرط نوع همینه. راه قانونیش اینه که زمین و ساختمون از هم جدا کنه، حسابرسش هم تایید کنه که این مطابق استاندارد. زمین ساختمون وقتی من یه ساختمونی میخرم، زمینش هم عرضش هم خریدم دیگه. باید کارشناس بگیرم قیمت اینا رو جدا کنه. شرکت اومده چیکار کرده؟ خودش اومده گفته 30% قیمت زمین، 70% قیمت عیار. حسابرس بند کرده. گفته در تفکیک قیمت زمین و ساختمون باید بری کارشناس بگیری.
بله. ادامه میدیم.
دوباره برگردیم. من یه نکته رو توی کلاسای ضمن خدمت یه تشکری گفتم. یکی از مدیران بزرگوار مدیران کل گفت آقا این نظر اشتباهه، این نباید بگی. توی اجلاس شیراز مدیران کل که دعوت بودن، ما هم دعوت بودیم، توی اجلاس شیراز معاون فنی حقوقی این موضوع رو گفت. چون در کرمان این موضوع وجود داره، این رو توی اسلاید نیست، یادم آمد پایین نشسته بودم، این رو حتما لحاظ کنید.
حتما لازمه. ماده 26 میگه این دردسر درست میکنه برای دوستان. ماده 26 قانون ارزش افزوده میگه اعتبار ارزش افزوده گاز اعتبارش اعتبار قابل قبول نیست مگر اینکه گاز ماده اصلی تولید باشه. ماده چی باشه؟ اصلی تولید. خیلی از شرکت ها از جمله شرکت های فولادی گاز رو برای گرمایش استفاده میکنه، ماده اصلی تولید نیست. یک، اعتبارش قابل قبول نیست. دو، خیلی از این شرکت ها گاز ممکنه به عنوان ماده تولیدش باشه. قانون گفته ماده چی؟ اصلی تولید. اینو دقت کنید، گفته ماده اصلی. ما در حسابداری ماده اصلی تولید چجوری تفکیک قائل میشیم؟ ماده اصلی تولید صرف از اسم حسابش وقتی داره صرف میشه اسمش اینه، هزینه مواد مستقیم. گاز مصرف کرده، صرف چی زده؟ هزینه سربار. این میشه ماده چی؟ غیر اصلی. شرکت ادعا داره گاز ماده اصلی تولید منه. اوکی، سند مصرف گاز تو بیار ببینم. سند داده هزینه سربار. خودت داری میگی این غیر اصلیه. هزینه سربار یعنی هزینه غیر اصلی. خودت داری میگی این غیر اصلیه. من چجوری ازت بپذیرم؟ و سه، ماده اصلی تولید اگر باشه در بی او ام یا بیل آف متریال یا آنالیز قیمت تمام شده باید بیاد. تو آنالیز قیمت تمام شده اومده؟ تو آنالیز قیمت تمام شده اومده گفته 1 2 3 گاز وجود نداره. پس این ماده اصلی تولیدش نیست. توی رسیدگی اعتبار ارزش افزوده، چون این موضوع اجلاس شیراز هم بود، توی رسیدگی ارزش افزوده به اعتبار ارزش افزوده گاز درست رسیدگی کنید، نرخش 15% آدمو بیچاره میکنه. دوباره برمیگردم قانون، گفته ماده اصلی تولید، نگفته ماده اولیه تولید. خوراک هم به عنوان گرمایش هم استفاده میکنه، قابل قبول نیست. توی اجلاس شیراز معاون فنی حقوقی سازمان امور مالیاتی های رهنمایی صراحتن گفت اعتبار ارزش افزوده گاز زمانی قابل قبوله که مثل پتروشیمی باشه، که خوراکش چیه؟ ماده اصلی تولیدش چیه؟ گاز. بریم ادامه. ماده اصلی تولیدش نیست. ماده اصلی تولیدش نیست. مثال ساده بزنم، ماده اصلی تولید گفتم حسابداری باید هزینه مواد مستقیم بزنه، نداره. ماده اصلی تولید باید تو بی او ام بیاد، نمیاد. میشه خواهش کنم بلندگو بدین؟ بلندگو نداریم؟ خب اون وقت بریم سراغ اصلی داستان. آیا ماده اصلی تولیدش هست؟ آقای رهنمایی میگم دیگه صراحتن این رو مطرح کردن، اصطلاحا بزنی جواب میده. آقای رهنمایی گفته پتروشیمی ها تخصصش به خدا، معاون فنی عمومیه. اوکی، ماده اصلی تولیدشه. من میرم سندش رو نگاه میکنم ببینم چی سند. ادامه میدم. سوال دوستمون جاویه، خدا رو شد. نرخ است. اگر کاتالیزور باشه داستانش با سوخت فرق.
اگر به عنوان توی فولاد توی فولاد من یکی از فرمانده‌هایی که ارجاع شده بود میگفت من به ماده اولیه گاز تزریق میکنم تا واکنش نشون بده، این ماده اصلی تولیده. اما یه زمانی بود میگفت من گاز رو به عنوان سوخت استفاده میکنم اون مواد اولیه واکنش نشون بده به خاطر گرما نه به خاطر گاز، اون دیگه مصرف داره، اون دیگه سوخته. من فنی وارد نیستم، باید بله خلوص بدونم سند چی داره؟ اگر تو بیامنش باشه، اگر واقعا برای واکنش مواد اولیه باشه میتونه میتونه بپذیره، نظر شخصی میتونه بپذیره. هرچند آقای رهنمایی برگشتن گفتن که از نظر من تنها چیزی که مصداق اینه پتروشیمیایی که خوراک مواد اولیه‌شون گاز میده، ایشون صراحتا فقط پتروشیمیا رو حساب کردن. باید سند ببینیم، باید سندش رو ببینیم. من پرسش پاسخ در خدمت هستم، اما باید اجازه میدید تموم بشه بعد پاسخ رو باشم بفهمید. خب حسابرس هم بند نکرده ماده اصلی طوری. خب اصلا دفتر فنی وقتی جواب میده به شما اون اول میرسیم دیگه، با در نظر گرفتن اسناد مدارک باید اظهار نظر بکنیم، ولی کلیت این. خب شما نگاه کنید به فرنده خودتون، دفتر فنی که وضعیت فرنده شما رو نمیدونه که پتروشیمی هست، ولی اگه وزارت سمت به عنوان متولی تایید کرده تو بی او ام هست، تو مواد مستقیم هست، شما شرایط رو میبینید. نرخ هست توضیح بدم، خستتون کردم توضیح بدم در مورد نرخ هست دو هفته رو بگم یک مکافاتی داریم با دو هفته، یعنی من واقعا دیگه به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم یه گردن آویز ایجاد بکنم برای خودم که دو هفته و هفت هفته رو توضیح بدم، دیگه نیاز نباشه برای معدیه اینقدر توضیح بدم. سازمان مالیاتی ماده 137 دیگه هزینه درمان قابل کسره، هزینه چی؟ درمان. یک سازمان مالیاتی بخشنامه داد گفت هزینه درمان از 7% چون پرداختی سهم کارگره از 7% 2% 2/7 سهم درمانه، 2/7 سهم درمانه. رفت دیوان ابطال شد گفت تو چیکاری بگی 2/7. سازمان مالیاتی بخشنامه کرد گفت هر چقدر سهم درمانه، دیگه نگفت چقدر، هر چقدر سهم درمان هست رو کارفرما از درآمد مشمول مالیات حقوقش کم کن. دیوان این رو هم ابطال کرد. همه گفتن دیدی چون گفته سهم درمان ابطال شد. خوندن رأی دیوان واقعا هنره. من به خدا از حقوقی ها میپرسم. دیوان نگفته که چون سهم درمانه. قانونه ماده 137 میگه هرچی سهم درمان بود. دیوان چرا ابطال کرد؟ دیوان گفت چرا گفتی کارفرما کم بکنه؟ در قانون گفته پرداخت کننده حقوق. بخشنامه سوم.
گفت هر چقدر سهم درمانه پرداخت کننده حقوق کم بکنه. این آخرین بخش است. دیوان دیگه ارسال نکرد. پس هر چقدر سهم درمان بود از 7% قابل کسب توسط پرداخت کننده حقوق. اومدن از تامین اجتماعی استعلام دادن. من خودم استعلامشو دارم. تامین اجتماعی گفتیم آقا از 7% تو متولی، تو بگو چقدر سهم درمانه. بخشنامه میگه سهم درمان تو بگو. تامین اجتماعی گفت من از 7.23 از مجموع از 30% میتونم بگم، از 7% نمیتونم بگم. گفتیم خب بگو. گفت از 30 واحد 9 واحد سهم درمانه، یعنی 30% 9% درمان 9/30. تناسب گرفتیم. گفتیم از 30 تا 9 تا ما تو ماده 37 میگیم پرداختی کارگر، پرداختی مادی، پرداختی مادی چقدر؟ 7 تا تناسب. از 30 تا 9 تا از 7 تا چقدر تناسب بگیری؟ میشه 2.1%. یعنی نسبت به 2/7 که میشد 2%، چقدر تفاوت داره؟ 0.1%. ما به معادله میگیم 2/7 میشه 2/7 که ابطال شد. بابا من میدونم ابطال شده، ولی تناسب بگیری میشه 2.1%. رئیس تو هم تامین اجتماعی عوض شد. رئیس جدید اومد نامه زد، گفت کلش رو باید کم کنی. ها اینجوری نوشت، گفت کلش معافه و باید کم بشه. شما رو نمیدونم، ولی من نظرم اینه. گفته کل 30% سهم درمانه، کل بخشه 7% سهم درمانه کم کن. یک، من الان میتونم نامه بزنم بگم تامین اجتماعی کل مثلا اضافه کار بیمه نداره، تو معاف. تامین اجتماعی میگه تو چیکاری؟ من مسئولشم. تامین اجتماعی نامه زده گفته کل 7% معافه. رئیس سازمان مالیاتی من میگه آقا احترام تو سر جاش، ولی متولی تشخیص معافیت منم نه تو. معدی با این نامه میاد میگه نگاه کن، رئیس تامین اجتماعی گفته کلش معاف. تو کاری نیستی تو این فرآیند. بله تو رئیس تامین اجتماعی هستی، اعترامت واجب، ولی متولی تشخیص معافیت کل 7% نیستی. این یک. دو، تامین اجتماعی تو خودت نامه دادی قبلا گفتی از 9 تا، از 30 تا 9 تا خودت نامه دادی. تو نامه دوم چی نوشته؟ گفته چون نمیتوان تفکیک کرد پس کلش معافه. کی گفته اگه نشه تفکیک بکنی من کلش رو معاف کنم؟ به استناد چی؟ من تناسب میگیرم از 30 تا 9 تا، از 7 تا چقدر میشه؟ 2.1 2.1 بیمه سهم کارگر از 7 تا 2 تا 2.1 معافه. ما بقیش ما نیست. نکته بعد شکرده وقتی بازه میکنن، چرا به ایدی 7% میگیرن؟
چرا به پادرشان میگیرن؟
البته ایدی 7% نداره.
نه چرا؟ چون
فقط مشروعی با هم
هستن
میگیرن.
تو 7% جوری از بازشان
میگیرن؟ من شامل دستور اجرایی هم چیه؟ فقط تامین اجتماعی. یه نامه قبلا دیدم، یادم نیست کی صادر کرده بود، در مورد بقیه بیمه ها اینها متفاوته. این در مورد تامین اجتماعی. یه نامه اینجوری بود، میگم این در مورد تامین اجتماعی، چون اونا نرخاشو با هم فرق میکنه. ادامه بدم. یه بحثی توی رسیدگی مالیات حقوق، بحث ماموریت. ماموریت حکم سفر میخواد، گزارش سفر میخواد، مستندات سفر میخواد. حکم ماموریت این که داشته میرفته از کرمان، داشته میرفته رفسنجان، حکمش کو؟ چیزی سرخود باشه برفته؟ حکم ماموریت میخواد، گزارش سفر میخواد، کجا رفته، چیکار کرده، و از همه مهمتر مستندات میخواد، با چی رفته. اگر اینها نبود ماموریت نیست. یک دو ماموریت شرایطی داره. قانون تامین اجتماعی میگه میگه ماموریت شعاع 50 کیلومتری خارج بشه، یا اینکه شب در محل ماموریت اقامت کنه. شما 50 کیلومتری رفته؟ نه، ماموریت نیست. سه، رأی دیوان. رأی دیوان بابت کاپیتان کشتی. خیلی رأی پرسر صدایی بود، نمیدونم شنیدید یا نه. کاپیتانای کشتی روی عرشه که بودند بهشون حق ماموریت میدادن. سازمان مالیاتی اومد ازش مالیات گرفت، رفتن دیوان که آقا ماموریت مگه معاف نیست؟ دیوان رأی داد، گفت این جزی از شغلته، این ماموریت نیست، تو کارت اینه. ماموریت یعنی چی؟ ماموریت یعنی که امروز کارت از تهران بری مثلا کرمان، این میشه ماموریت. تو که هر روز کرمانی، این دیگه ماموریت نیست دیگه. توی رأی دیوان نوشته کسی که جزئی از کارش مأموریته، این دیگه مأموریت نیست، این جزئی از مزایای شغلش. نکته بعدی، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. تو حقوق ما از این داستانا زیاد داریم دیگه، هرچی عمل کرد گوشی میزنی این سراغ حقوق، ارزش افزوده به خدا دیگه نرسیدم بگم. توی حقوق تا 1401، یعنی 1401 نه، مزایای شغل مشمول بود، رأی دیوان بارها و بارها صادر شد، مزایای شاغل معاف بود. پس مزایای شغل مشمول، مزایای شاغل معاف. مزایای شاغل چیا بود؟ من یه پیش زمینه بگم. پیش زمینه سازمان مالیاتی توی سال 86 یا 87 دقیق خاطرم نیست، گفت مربوط به قضا ایام زاد و سه تا نقطه برای دولتی ها معاف. دیوان ابطال کرد، گفت قضا مربوط به ایام زاد و سه تا نقطه معاف نیست. دوباره دیوان ابطال کرد. سازمان مالیاتی رفت گفت این مسئله بوده چیه؟ من میگم معاف، ابطالش میکنیم. میگم معاف نیست، ابطالش میکنیم. دیوان برگشت گفت من نگفتم معاف نیست، من اولی برای چی ابطالش کردم؟ چرا گفتی فقط دولتی ها معاف؟ سازمان مالیاتی نامه زد، بخش نامه زد. پس اولی گفت دولتی ها معاف، دومی نامه زد گفت معاف نیست، هر دوتا ابطال شد. بخش نامه سوم گفت قضا مرد کودک ایام زام برای همه معاف، دیگه برای همه دیگه. دیوان که نه ابطال کرد، گفت آقا دیگه چی میخوایی؟ دیگه من که گفتم. گفت نه، نامه های قبلی که زده بودی گفتی قضا مرد کودک ایام زام بسه تا نقطه، اون بسه تا نقطه رو چنه نزشتی. بخشنامهش معروفه، اسفند 99 یه بخشنامه دا سازمان مالیاتی علیه دیوان و سه تا نقطه، اصلا معروفه توی سازمان به سه تا نقطه. آقا خلاصمون کن، به اون بخشنامه قبلی یه سه تا نقطه اضافه میشه. پس قضا معلوم بوده اگه ایام زاد و سه تا نقطه شی شدن، مزایای شاغل شدن، معاف شدن. از اینجا دیگه نظریات دفتر فنی شروع شد. اومدن گفتن حق اولاد هست، اون سه تا نقطه حق اولاد هست. نظری دفتر فنی گفت نه نیست. بن هست؟ گفت آره. مسکن هست؟ گفت آره. شروع کردیم دونه دونه اینا رو استعلام زدیم، یا شما یا معدی. این وسط نقطه ها رو شروع کردن تا رسیدن به کارانه، پاداش. آقا پاداش هم وسط نقطه میشه؟ ما دیدیم عجب گیری کردیم، هرچی میخواییم دامنه مشمولی بیشتر بشه هی دارن چی؟ کمتر میشن دیگه. پاداش رو گفتیم یه استعلام بزنیم، استعلام دادیم از تامین اجتماعی، گفتیم آقا از نظر شما پاداش مزایای شاغل هست؟ امیدمون چی بود؟ میگه بگه نیست. تامین اجتماعی گفت هست. مزایای شاغل هم باشه چیه؟ معاف. دیدیم که کار خراب شد. استعلام دادیم از معاملت حقوقی ریاست جمهوری، گفتیم پاداش مزایای شاغل هست؟ اونم گفت چند بار میپرسید قبلی گفته؟ منم میگم بله هست. نظری دفتر فنی دادیم پاداش مزایای شاغل نیست. دو بار گفتن هست، تامین اجتماعی معاون حقوقی گفت هست، دفتر فنی گفت نیست. اسفند 1400 این نظر بند 3 نظری دفتر فنی، اسفند 1400 این نظری درآمد توی مرداد سال بعد دیوان ابطالش کرد. دیوان گفت آقا معاون حقوقی گفته معافه، مزایا شامله، تامین اجتماعی گفته مزایا شامل تو میگی نیست. مرداد 1401 نظری دفتر فنی در 1400 ابطال شد که آقا پاداش مزایای شامل هست. ولی به یه نقطه یه نقطه می کنه، قانون در 1401 عوض شد. پاداش به استنادی چی ما؟ به استنادی که مزایای شاغله. قانون بودجه 1401 گفت مزایا شغل و شاغل مشمول، مزایای شغل و شاغل مشمول. به مزایای شاغل معاف بود، دیوان گفته بود، دیوان نمیتونه قانون ابطال کنه. که بعضی ها میان توی هیئت هنوز هم اینجوری میگن، میگن مرداد 1401 رأی اومد. بابا رأی در 1401 اومده ولی مربوط به نظریه دفتر فنی چه سالیه؟ 1400. تو 1401 هیچ ابهامی نداری، مزایای شغل و شاغل همه اینا مشمولن، همه مشمولن قانون بودجه. در 1402 دوباره تکرار شد، کامل توضیح میدم ولی برگردم 1401. در 1401 گفت بابا مزایای شاغل معاف، چیز مشمول، پس همه چی مشمول شد در 1400. ولی بخشنامه 13 بخونید، اینو دارم میگم تو رسیدگی 1401 الان باید دقت کنید. بخشنامه 13 اومد گفت 6 تا آیتم حقوق نیست. چی نیست؟ حقوق نیست که بگی شغل است یا شاغل است. مرد کودک، غذا، ایام زاد، ورزش، تلفن، مریولک گفتم مسکن، این شیشتا مسکن و ورزش و تلفن و مریولک و ایام زهاب و غذا، این شیشتا بخشنامه خیلی قشنگی داد. بخشنامه شماره 13-27-2401 خیلی بخشنامه قشنگی داد. خب آقا مزایای شغل و شاغل مشمول است، اما این شیشتا آیتم حقوق نیست که اصلا بگیم مشمول یا معاف. پس اینا حقوق نیست، چون حقوق نیست مشمول مالیات تلقی نمیشه. اما نقطه اول تو رسیدی یا یه لذت کنه چه نقطه ای؟ سازمان گفته اینا حقوق نیست. تو کلی یه هزینه نگاه میکنی، کد 70 مادی هزینه حقوق، کد 70 کد حقوق، توی آیتما 71 حقوق، 72 اضافه کار، 73 حق مسکن. خود داره میگه حقوقه، خود معدی داره میگه این چیه؟ حقوقه. تو اظهارنامه هم حق مسکن و اولاد و مهدی کودک و همین اینا رو آورده توی ردیف حقوق و دستمزد، خودش داره میگه حقوقه. بعد تو میگی عزیزم این حقوق نیست، تو اشتباه میکنی. معدی خودش وقتی در کلیه حقوق آورده، در اظهارنامه به عنوان حقوق و دستمزد ابراز کرده، میدونی چه میگی حقوق نیست. تو رسیدیاتون دقت کنید، این شش تا آیتم حقوق نیست. این شش تا آیتم اگر بذارید تو سرفصل هزینه اداری اوکی، حقوق نیست. شما نه از هزینه آبدارخانه مالیات حقوق میگیری؟ نه. چرا؟ چون هزینه آبدارخانه رفته تو هزینه چی؟ اداری عمومی. شش تا آیتم اگر رفته باشه توی سرفصل هزینه دیگه حقوق نیست، مالیات هم نداره، حق با معدی. اما اگر خود معدی گفته این حقوقه، توی ردیف اظهارنامه و هزینه حقوق دستمزد هست، هزینه حقوق دستمزد اداری، خودش اونجا آورده حقوق دستمزد، یا تو دستمزد مستقیم تو جدول قیمت تمام شده آورده دستمزد مستقیم، خودش اگر اصرار داره این حقوقه، ابراز کرده حقوقه، چطوری میگی این حقوق نیست؟ این حقوق، این مشمول این شیفت و بند نیست. دو تا آیتم دفتر فنی بعدن، چند تا آیتم حقوق نبود؟ 6 تا. دو تا آیتم بعدن اضافه کرد. من فکر می‌کنم اون کسی که داشته می‌نوشته خیلی با این موضوع مشکل داشته. گفت دو تا آیتم حقوق نیست، بلکه جبران خسارت. یکی کمک هزینه ازدواج، کسی ازدواج کرده خسارت میده، گفته این حقوق نیست. یکی هم کمک هزینه فوته. پس به اون 6 تا این دو تا رو اضافه کنید، این 8 تا حقوق نیست که مشمول بشه یا معاف بشه. ولی نکته ای که مهمه اینه خود معدی اینها رو حقوق طبقه‌بندی نکرده باشه. در 1402 همه این بساطا جمع شد. در 1402 گفته تحت هر عنوان پول بدید، در 1402 گفته تحت هر عنوان به حقوق بگیر پول بدید مشمول. پس در 1402 اون 6 تا آیتمی که میگه حقوق نیست، در 1402 چون گفته تحت هر عنوان حقوق هست. خب اما این تا کل، این تا کل کار هیئت رو سخت میکنه. یه توضیح بدم چون زمان دارم از دست میدم، به پرسش پاسخ ببخشید. این تا کد توضیح بدم، این ارزش افزودمون با من ارزش افزودن نمیرسم، من آسفایی میکنم دوستان، ارزش افزود خیلی موضوع مهمیه. ما دو تا ذریب این تا کد داریم، دو تا ذریب. این صورت سودوزیان در نظر بگیریم، شما واردتر اینا، من میخوام یه نتیجه بگیریم. دستور عمل ماده 29 ماده 41 آیین نامه ماده 219 میگه اگر مدارک فروش نداد، اگر مدارک چی نداد؟ فروش. ذریب این تا کد چی بزن؟ نیاوردن. ذریب این تا کد سود فعالیت بزن. ذریب این تا کد سود فعالیت، اگر مدارک چی نداد؟ فروش نداد. اگر فروش قابل کنترل نیست، ذریب این تا کد سود فعالیت بزن. اگر مدارک خرید نداد، مدارک چی نداد؟ خرید. ضریب این تا کد سود ناویژه بزن. ضریب این تا کد سود ناویژه بزن. اگر مدارک هزینه‌های اداری عمومی فروش نداد، هزینه رو کلا برگشت بزن، نگفته زلیل بزن ها، هزینه رو کلا برگشت بزن. نکته اولی که میخوام بگم اینه، تو گزارش نوشته این پرونده مال درد اینا داستان درست میکنه برای ممیز، هیئت که کاری نداره، هیئت کاری نداره، سه نفره زان زن میکنه، ریسکش از شما کمتر از این بابا نظر. ممیز مالیاتی اومده در غرب تهران گزارش نوشته، میگه نوشته من بررسی کردم شرکت مدارک خرید نداد، لذا ذریب این تا کد سود فعالیت. آقا ذریب این تا کد سود فعالیت برای حالتی که فروش مدارک نداده چجوری باید بنویسیم؟ باید ذریب این وقتی مدارک خرید رو نمیده، باید ذریب این تا کد سود ناویژه بزنی، نه ذریب این تا کد سود فعالیت رو. نیومده اینو درست بنویسه. اگر مدارک خریدش نقص داره میخوای ذریب سود فعالیت بزنی، یعنی میخوای بگی ذریب سود فعالیت چه موقعی مجاز، زمانی که فروش نقص داره دیگه. باید بنویسی که مدارک خرید چون نداد، فروش قابل کنترل نیست، لذا من از ذریب این تا کد چی استفاده میکنم؟ سود فعالیت. نه اینکه بنویسی چون خرید کامل نیست من از ذریب سود فعالیت استفاده میکنم. ذریب سود فعالیت مال فروشه، مال خرید نیست. اگر میخوای به خرید ایراد بگیری باید از ذریب سود ناویژه استفاده کنی. اگر میخوای از ذریب سود فعالیت استفاده بکنی باید بگی ذریبه، باید بگی خریده با چون ناقصه، چون قابل کنترل نیست، فروشش هم قابل کنترل نیست. اینو باید بنویسید در گزارش. تو گزارش نوشته که چون خرید کامل نیست لذا ذریب سود فعالیت. این هیئت چیکار کنه؟ ناشر خرید. در مورد دستاورد مالی 29 مباحث زیاده، چون زمان محکمه 5 دقیقه به خانم محکمه در نظر گرفتیم که دارن تو معذرت از حضور من بحثم رو خاطر میدم. در مورد دستاورد مالی 29 متمم یکی از مباحث مهمه. متمم بخش متمم دستاورد مالی 29 چجوریه که حتما بخونید، حتما بخونید. طرف اومده کتمان کرده، ضریب زده. کتمان در مواردی اصلا ضریب نمیشه، کتمان یهو به سود اضافه میشه، اصلا ضریب در مواردی نمیخوره. اینو ان شاء الله خدا آینده اگر بسمه در خدمت هستم. پاسخ به سوالا هستم. خانم کمالی یه توضیحی دارن، توضیح بدن نیم ساعت در خدمت هستم. تکرار سوال
سلام و عرض ارادت دارم خدمت تمام بزرگواران و کسب اجازه از تمام اساتید. دکتر اونقدر همه که ماشاءالله مالیاتی هستن، ولی اونقدر دکتر قشنگ مسائل رسیدگی رو تند و تیز مطرح کرد که فکر کنم اصلا من واقعا باید منتظر یه قلقم فعال اقتصادی به صورت ویژه در به قول خود ایشون خیلی بیرحمانه شاهده شد.
من گفتم بیرحمانه هست ولی بچه‌های ما رحم
داره. ولی من یه موضوعی که میخوام بگم دوستان، اگه قوانین مالیاتی یه جاهای بیرحمانه باشه، من یه خواهشی که دارم، اما اصل رو واقعا من تو ساعت قبل هم برای نماینده ها گفتم، اصل رو باید بذاریم در صحت بلکه که رفتار و گفتار و هر چیزی که معدی داره من ارائه میده به ما یا اسناد و مدارکی رو داره میده در عالم واقع مطابق با حقیقته. اینطوری مبنا رو فکر کنیم در دروغ بخوایم واقعا هم شروع کنیم به بیچاره کردن بیشتر فعالیت اقتصادی، این اشتباهه. و اگر ما میگیم کتمان درآمد، کتمان درآمد هم باید احراز بشه، باید مستند بشه. نمیتونیم سلیقه اعمال کنیم بر اساس حدس و گمان بیم بگیم که جایی فعالیت اقتصادی کتمان درآمد کرده. اگر از این در واقعا از معدی مستند میخواین زمانی که میخواین جزئیات گزارش رسیدگی رو بنویسید، جزئیات گزارش رسیدگی شما هم طبق ماده 237 باید مستند باشه. اگه معدی مالی معدی آگاهی باشه یا یک وکیل دادگستری داشته باشه، طبق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که تفسیری کش هست، میتونه بعد از اینکه تخلف نه راجع به سازمان امور مالیاتی، هر سازمانی، بیمه، تامین اجتماعی شاملش میشه، هر مؤسسه ای،
ثبت
نه، من تمام هدف بر اینه که واقعا هم حقوق دولت تضییع بشه، چون اونم مال بیت المال، تعلق به بیت المال داره، نه حقوق معدی من تمام هدف اینه که قلمی که روی کاغذ نوشته میشه و روی کاغذ داده مطابق حق و عدالت بشه. اگه ما از این بعد بخوام بگیم که ما تحت فشار سازمان نظارتی هستیم یا ممکن فساد برای ما دردسر ایجاد بشه، از اون طرف هم اگه ما از این آگاه باشه، تمام اقدامات و تصمیماتی که مامورین دولت تو هر ارگانی میگیرن اگر تخلفشون توی دیوان ایجاد بشه، بعد از اون تخلف میزان ورود ضرر زیاد به معدی میتونن برای دادگستری برای هر مامور ادعای خسارت کنن. این یک شمشیر دولبه است. یعنی به قول دکتر اگر این طرف نگرانی وجود داره، از این طرف هم در مورد معدی آگاه هم این نگرانی وجود داره. لذا تا جایی که امکان داره عصر بذاریم بر صحت. اگر واقعا داریم که ما درآمدی رو داریم شناسایی میکنیم، به رسیدگی رو داریم انجام میدیم، واقعا اون رو بذاریم که مستندات ما هم قوی باشه. در اساس حدس و گمان هم میدونم معدی ها خیلی تعدادشون زیاده، کتاب پرونده ها خیلی زیاده، زیر و وقت داریم، خیلی وقتا اصلا نمیتونیم واقعا رسیدگی درستی مطابق بر واقع بکنیم، ولی این دلیل نمیشه که چیزایی رو هم بنویسیم که اعمال سلیقه مون باشه، تفسیرهای مبسط از قانون بکنیم یا تفسیرهای نابجا بکنیم. در همه ارگان ها اصلا تمام صحبت هم نسبت به شما الان چون مخاطب من شما هستید، ولی در همه ارگان هایی وجود داره تفقط توی دادگستری تفسیر مبسط قوانین خیلی اتفاق میفته یا سلیقه اعمال میشه. من برداشتی رو از قانون دارم که ممکنه نماینده من بگه که من یک ممیزی برداشت دیگه داشته باشه، ولی اینو همه میتونه ملاک عمل قرار بگیره. من یه بحث دیگه راجع به معاملاتی که دکتر فرمودن من در ادامهش بگم. ما رأی اعم از حکم و قرار، ولی به معنای خاصش ما توی اداره دارایی حکم صادر نمی‌کنیم و نمی‌تونیم انجام بدیم. اگر معامله‌ای مبناش و بیسش چه به صورت مکتوب ارائه دارم میدن به شما یا یه قرارداد در نظر شما کشف میشه که اساس این قرارداد باطل است، قانونگذار اومده میگه که این حتی توی محاکم ما قرار عدم استماع میخوره، یعنی حتی محاکم ما این دعاوی رو نمیشنوند، و چجوری ما میخوایم از یه معامله که مبناش بر دروغ، مبناش بر سوری بودن، مبناش بر یک معامله باطل میخوایم برش یک مالیاتی رو لحاظ کنیم؟ این مالیاتی که بر معاملات سوری یا حتی بر اقاله، ما معامله اقاله طبق قانون مدنی ثمن و مسمن معامله برمیگرده جایگاه های اصلی خودش. این مثلا چجوریه که ما از اقاله اگر توی دفاتر اسناد رسمی ما ثبت بشه بعد از 15 روز نمیتونیم مالیاتش رو مطالبه کنیم، اگر مالیاتش هم وصول کرده بشه بایستی برگردیم. اینا رو در تتبع این صحبتی که دکتر انجام داد بگم. و اون ماده در قانون دیوان عدالت هم خیلی ماده مهمه. دوم اینکه همینطور معدی مدعی محسوب میشه، من مأمور مالیاتی که دارم یه اقدامی رو انجام میدم، دارم جزء گزارش سیستم رو می‌نویسم، منم مدعی حساب میشم در محاکم. بار اثبات ادعا هم بر عهده منی هست که دارم بر این تشخیص جزء گزارش سیستم رو می‌نویسم، یا من معدی که دارم میام تو هیئت دفاع می‌کنم. هر دو حالتش، یعنی من که میام دفاع کنم من باید مستند داشته باشم، منی هم که جزئیات گزارش سیدی رو دارم می‌نویسم منم باید مستند داشته باشم. من اگر بر پایه مستندات نخوام بنویسم این برگ تشخیص قابل ابطاله، باید مستند داشته باشه. تو مراجع بالاتر هم از موارد نقص خواهد بود. ممیز از نظر من اینقدر کارش مهمه که حتی از نماینده هیئتی که در مقام قضاوت توی مرجع قضایی اداری نشسته خیلی بیشتر اهمیت داره. شما پرونده ها رو توی 238 من یه مطلب کوچولو، این دست شما بازه، هیچ محدودیتی توی قانون نداره. شما میتونید اجرای قرار کارشناسی بکنید، میتونید از 0 تا 100 تعدیل بکنید، میتونید تعیین بکنید، میتونید رفع تعرض بکنید. چرا واقعا بی خودی پرونده ها رو ارجاع میدید به هیئت ها؟ هیئت ها واقعا همون توی 238 اگر رسیدگی بشه نه معدی به جرای مالیاتی میخوره، هم که دولت به حقوق خودش رو تر میرسه. سمت اشخاص رو هم خواهش میکنم، حتما کسایی که میان و از افراد خیلی من دیدم موکل میاد که من با فلانی تعارض منفعت داشتم، رفتم ممیز ایشون ابلاغ کرده، رفتم ممیز ایشون گفته، اومدم تو هیئت اصلا ندیدم این قراردادی رو که راجع بشه روز باید بیا بعد افاق کنم. اینا هر چی رو که ازتون توضیح میخوان وقت بذارید، حقوق شهروندی رو باید سی رعایت کنید، سعه سرد باید داشته باشید، سرد داشته باشید، نباید سرسری بگذارید. این کثرت مادیان و این زیادت نباید موجباتی رو فراهم بکنه که ما بخواهیم سرسری مسئله رو ببینیم و اونها رو همه مادیه رو ارشادشون بکنیم، هدایتشون کنیم به سمت هیئت ها. این اشتباهه. یه بحث دیگر که میخواستم بگم، من خیلی دیده بودم، وکالت در بطن خودش اعطای نیابته. من خیلی وقتا دیدم از یه وکالتی که ما به کسی میدیم بدونی که وجودی رد و بدل شده باشه ازش میخواییم درآمد کسب کنیم. من که وکالت آقای دکتر رو دارم در یک موضوع خاصی که من نیابت داده، ایشون اصالتا خودش میتونه انجام بده، وکالتا هم من میتونم انجام بدم. اگر وجودی بین حساب ها جا به جا نشده باشه، من وکیل کسب درآمد نکردم. این هم خیلی مهم بود. بحث اقاله و بحث قراردادهایی که قراردادهای اشخاص، هر توافقی که اشخاص با ذهنی پیما بین خودشون منعقد میکنن، در صورتی که خلاف قوانین امری نباشن اینا نافذن، ولی اگر خلاف قوانین امری باشن هر جا برن اینا باطله، بیسشون باطله، همینجور هم ادامه پیدا کنن باطلن. نه از اینا میشه درآمدی کسب کرد، نه اینا درآمدی دارن و نه اینا اگر به محاکم کشیده بشن زیر سوال خواهیم رفت. من دیگه عرضی ندارم، موفق باشید.
خسته نباشید. من یه نکته رو جمع‌بندی کنم بعد پاسخ خوب باشه. میکنم
تمامی امور دستمون بازه. اتفاقا ما یه قاعده داریم که من یک سال پیش مطرح کردم، قاعده من به تفصیل دلیل، ما اصلا نمیتونیم دنبال تفصیل دلیل باشیم، اما توی یک مورد میتونیم، توی یک مورد اونها به احراز اصالت اسناد کنه. ما اگر واقعا به یک اسنادی توی اصالت شک بکنیم، از هر عنوانی میتونیم استعلامشون بگیم. اگر استعلام گرفتیم و واقعا به این مطلب رسیدیم که واقعا این معامله صحت داره، یا واقعا این اسنادی که به ما ارائه دادن اصلا اصالتشون زیر سواله، این رو ما میتونه بهش جامعه عمل نپوشیم، هیچ موردی هم نداره.
نه، معامله میفرماین انجام شده ولی با اون شخص انجام نشده، با شخص دیگری.
خب اگر قرارداد مکتوب آورده باشن، اگه تو قرارداد مکتوب آورده باشن، شخصی قشنگ باید مشخص باشه.
چی شده؟ من با ای معامله کردم ولی فاکتور رو به نام بی زدم، با نام به نام ای، واریز به نام ایه ولی فاکتور به نام بی. این اصطلاح میگن معامله انجام شده ولی با بی نشده، با ای انجام. ما به اینا میگیم معاملات غیر واقعی.
اگه معامله غیر واقع باشه
معامله سوری نیست، ولی من در معامله تاکید می‌کنم هیچ جا کلمه سوری به کار نره، معامله غیر واقع.
سوری اساسا کلا اتفاقنامه ما باطله، یعنی در عالم خارج هیچ چیزی اتفاق نمی‌افته و باره اثباتش هم نشه. بعد یه مسئله دیگه، مسئله‌های مرور زمان تو جزئیات گذشته، درست ما باید برگردیم اگه در اومد که اتمام شده وجود داره، ولی مسئله مرور زمان رو خیلی باید ملاک عمل قرار بدیم. من تهران این مسئله رو هم دیدم، مسئله مرور زمان اصلا یه نهادی بود که قانونگذار آورد برای تخفیف اثبات جرم یا وقایع حقوقی، ما بعدا دچار مشکل خواهیم شد. اینو هم توی جزئیات گذشته دیدیم، واقعا میدونید بعدش بار اثباتش براتون سخته، یا واقعا مستنداتون رو قبول کنید یا واقعا ازش به نظر من صرف نظر کنید.
متاسفانه یا خوشبختانه دیوان ابطالش کرد. خریده این و ما میگفتیم بهرش قابل قبول نیست، چون ما چه که مشتری رو داریم بیدیم در مورد بهره مال مشتریه ما داریم تقبل میکنیم، ولی دیوان گفت بهره تسهیلات خریده این قابل قبول نیست. این مشکل داره، نکته خوبی اشاره کرد. خرید دین یعنی من طلبی دارم که اینو میرم تنظیم میکنم. منطقه این دینه چیه؟ دین مال فروش مبتنی بر فاکتور فروش ها، یعنی بانک وقتی چک میبرید میگه ببین این مال فاکتور فروش منه، چک منو تنظیم کن، یعنی معامله ای انجام شده. بله بله این که من بدون اینکه فروشی رخ داده باشه تسهیلات خرید دین گرفتم، این واقعا اشتباهه و واقعا یک فروش کتمان شده میتونه باشه. فقط این نکته رو در نظر بگیرید. یه نظری اگر اشتباه نکنم آقای تنهایی داده بود، اگر اشتباه نکنم یا معاملات حقوقی وزیر دارایی بود، که آقا معاملات بانکی الزاما معامله واقعی نیست. یعنی ممکنه من برای وام گرفتن برم هزار تا دروغ هم بگم. میگفت اینو در نظر داشته باشید که اون چی در بانک اتفاق میفته الزاما با واقعیت مرتبط خلاف کرده، ولی دلیل مالیات ستانی نیست. ولی واقعیت در مورد تسهیلات خرید دین، من فروشی داشتم که بابتش چک گرفتم، رفتم تسهیلات خرید دین گرفتم. چک نباشه، فروش نباشه، یه جایی کار میدن میتونه مساق کتمان درآمد باشه. چی؟ دعای دیوان داره بزنید تو اینترنت میاره. اگر نیاورد من برای دعای محمد بگید، من برای شما که آقای ملکی بفهمه دستورینا من برای شما شرکت ها اشخاص حقوقی هر حساب بانکی داشته باشن حساب تجاری. یک دو چرا توضیح نمیدم؟ همین الان نشان وقتی هم اومده من اصلا ارزش افزوده نرسیدم بگم. ببینید کلا رسیدگی مالیاتی چون قضاوت توشه کار سختیه، اینو همه میدونم. اگه اینجوری بگیم اون وقت نمایندگیت هم میگه من چجوری مثلا روزی 5 تا پرونده رای بدم. توی یل نه توی همدان، توی همدان من خودتون لطفا اینو پیگیری کنید چون من همدان دوره داشتم. توی همدان اداره کل همدان اومده یه نرم افزاری نوشته که اگر حساب‌های بانکی رو بهش بدید خودش تراکنش‌های انتقالی رو جدا می‌کنه. ولی کرمان بود خب دیگه وقتی این انتقال هست، خب وقتی همچه چیزی هست دیگه مشکل کجاست؟ نفر دیگه سوال نیست؟ جان بفهم ما در مورد زندان بسیم، در مورد مردان بگیم. من باش نظر شخصی رو بگم، من باشم نظر قیمت رو بسید. بله میدونم نظر شخصی رو گفتم. بله ما توی مدیریته گفته نقل انتقال سهام 1.5 برابر در واقع مالیات نقل انتقال سهام، چون نقل انتقال سهام هم قیمت روزه، ولی این با ماده در واقع 116 در تضاد دیگه، اونجا گفته ارزش مرکز ارزشیابی گفته دیگه یه مقداری با اون در تضاد. اسمیه ماده ایشته. خب اینو اظهار نظر نمی کنه دفتر فنی، اگر یه اصطلاح که مجدد من خودم می سنم، من شنبه انشالله در مورد این موضوعی هستم متوجه هم. ولی خب نه ارزیابیش که امکان پذیر هست، روح قانون شاید با ارزش اسمی بیشتر هم خواهی داشته باشه، ولی اینو من استعلام می کنم شاید شدنی هست. بله هم با شماست، هم با شماست، ولی ما ممیز داریم در یک روز 10 تا مالیات ارث ارزیابی می کنیم، توانش رو داره. من اینو شنبه استعلام می کنم که اتمام می شود.
بخشیدگی بدید.
بگن اگر مثلا عیب بهش نگی تایید نمی‌کنه. قانون اینجا نقص داره، من قانون اجرا می‌کنم. مثلا به تامین اجتماعی، به تامین اجتماعی لیست حقوق میدی ولی لیست عیدی نمیدی، او فقط حقوق رو تعیین می‌کنه. معطل خودش باید بره اداره تامین اجتماعی بگه آقا این قدم عیدیه دیگه، طبق قانون من باید بدم. اگر نکرد مشکل از جانب معطل است. مخالف نظر قانون گذاره، مخالف نظر قانون گذاره، مخالف نظر قانون گذاره صراحتا گفت تایید نمیگم. معدی میتواند به راحتی اینو از زمین شوی تایید کنه. نظر قانون گذار خلاف به نظر من، نظر من من توی هیئت اعلی اختلاف باشم من قبول نمی کنم، چون توی نظری دفتر فنی هم صراحتا نوشته من نظر مشورتی هم. من حرفم اینه لیست بیمه معاف کنیم، لیست عیدی بده معاف. خب اون در واقع مشکل معدی بودی که به وظیفه‌اش عمل نکرده. قانون اعلان عمومیه. من باشم رأی نمیدم، من باشم منظورم اینه که تایید میکنم. ببینید قانونه، ماده نوع قانونه، ماده یا شیفته قانون سراحت داره گفته با تایید سازمان چی بیمگر گفته دیگه. اینو وقتی گفته سازمان بیمگر زیر بار این موضوع میگیره، چرا شما زیر بار این موضوع میگیره؟ اونی که باید تایید بکنه نکرده، بچه هم که نه اون اشتباه کرده. قانونه این نمیگه باید اون موقع وظیفه شمنه نکرده. چیو؟ از چی کم کنیم؟ توی گزارشی که بیمه‌گر میفرسته به تو حقوق اعلام میکنه، مبلغ حقوقی که به پرداخت کردی 23% هم متناسب با لیستی که به تامین اجتماعی داده مشخص. چرا کس کنیم؟ بعد از مرخص چون 23% ما نمونه بعد بیمه شه 23% بیمه تامین اجتماعی که طبق لیسته، خود لیست اینو داره به تامین اجتماعی بگیریم، اصلا توی استعلام میتونه جواب بده. یه بار دیگه میفرمید آقای مهندس، بیمه‌گر قانون دیگه تایید با بیمه‌گر حقوق مزایا جزو حقوق مزایا هم چرا لیست معاف میتونید بدید؟ چرا میتونید بدید اینترنتی ارسال میدید؟ تامین اجتماعی خودش میدونه که شما اینقدر باید عیدی بدین تایید کنه.
ببینید من که نظرم با نظر دفتر فنی متفاوته. نظر این دفتر فنی میگه بپذیر، میگه بپذیر، ولی من میگم نباید بپذیر. اوکی بچه‌ها دارن اجرا میکنن، ولی من میگم من اجرا نمیکنم، منم اجرا نمیکنم. نه دفتر فنی اون اول و آخرش میمیسه، اول میمیسه آخر میمیسه، میگه من مشروعیت میم. یک دو، قانون گفته حقوق و مزایا رو باید بیمه‌گر تایید بکنه.
الان نظر دفتر فنی نقش شما
دوستانی که سوالی ندارن میتونن تشریف ببرن، یه موقعی به خاطر سوال دوستان نباشن خسته نشون. ببخشید این ردیف اول من جواب بدم بعد میام خدمت شما. جان به تامین اجتماعی ما چند تا هزینه
چند تا از این مبناش نقدیه، لایسنس. توی ماده 148 تو سوره با شما که سوال پرسیدی گوش کن، چند تا از این مبناش توی سیستم مالیاتی نقدیه، مبنای حسابداریشون قبول نیست. یکی لایسنسه، تو قانون نوشته حق امتیاز پرداختی نقدیه. یکی ماده 138 مکرره، بهره پرداختی گفته. اوکی؟ فرمود اون هزینه تامین مالی پرداختی، یعنی بهره ماده 138 مکرر اگر ذخیره بگیره قبول نیست. بند 2 ماده 148 صراحتا نوشته، نوشته وجوه پرداختی به تامین اجتماعی. اینا اقلامی هستند که تا پرداخت نشن قابل قبول نیستن. اختیار با شماست. من قانون رو گفتم، نظر دفتر فنی هم گفتم، به من میسپوری. من میگم بعد دو ماده 148 گفته پرداخت.
آیا دو سوال آخر هم اینجاست؟ اینجا دعوت اعصاب داره، توجه میکنید؟ دعوت اعصاب داره، اومدی ابلاغ شده، ابلاغش قانونی بوده. مأمور مالیاتی موافق ماده 31 بهش نداد. دفتر تو 208 اونجا هم نگرفت. دفتر 244 اونجا هم نگرفت. این چند روز پیش معدی اومد پیش ما شکایت گفت که من چه مداری که میخوایی؟ 208 من بهت بدم. 244
قبل پیشش مکرم میگه در موعد مقرر. وقتی در موعد مقرر نمیگه به هر دلیلی قانون نفس داره.
شخص حقیقی ما
باشه.
در حقیقت اصلا داره ابلاغ قانونی بوده،
اشکالی نداره. این واضح اقدامه، کسی که بر علیه خودش اقدامی میکنه اون دیگه مسئولیتش متوجه شما نیست.
ابلاغ قانونی در حکم ابلاغ دیگه، ابلاغ قانونی کار خلافی که نیسته، مگر اینکه ثابت بکنه ابلاغ قانونی نقص داشته.
پس موافقت بهش تعلق نمیدونه.
خدا حافظ امید. بیا پای ما هم صحبت
Thank you. Thank you. چشمه، ولی من نمیدونم کدومه.